شما بفرمایید.
همه جا محبت میکنی دستتو بلند کنی؟ بفرما، میکروفون در اختیار خودت عزیزم.
آقا من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیزم، دوست گلم آقا فریدون عزیز و اگر اشتباه نکنم الهام خانم که قبل از من داشتن جلسه را اداره میکردن. امیدوارم هر جای دنیا هستین دلتون خوش باشه و لبتون خندون. بازم تشکر میکنم از آقا فریدون که فرصت خدمت رو به من داد و اجازه دادن که من توی این کارگاه خدمت بکنم. نمیدونم این مال اتفاق جدید زومه، زمانی که از جلسه خارج میشم و برمیگردم حس میده که سیف کردم تغییر میکنه فریدون جان. حالا اگر دوستایی هستن که خورده بیشتر واردن تو این امر بعد از جلسه من راهنمایی کنید ممنون میشم، ولی خب به هر حال مهم نیست، مهم این بود که دستم رو گرفتم بالا شناسایی شدم دیگه. به هر حال خب من اگر اجازه بفرمایید کارگاهمون رو با دعای آرامش شروع بکنم، شرح کارگاه به این وضعیت دوستان که 3 اسلاید هست بارگذاری میشه این اسلاید ها و چند دقیقه اول من سرتون رو درد میارم و راجع به صحبت میکنم و بعد کارگاه رو باز میکنم به صورت بارش افکار. دوستایی که تشریف میارن و میخوان ایده و تجربهشون رو با ما قسمت بکنن تو این قسمت، خواهش میکنم که فقط در ارتباط با اون موضوعی که اسلایدی که بارگذاری شده تجربه بدن، چون یه موقع میبینیم که توی خلال برگزاری کارگاه ها وارد مشارکت هایی میشیم که شاید توی اون وضعیت کارگاه اونجا جاش نباشه. اینی که خواهش میکنم اگر در ارتباط با اسلایدی که بارگذاری میشه تجربه ای هست دوستامون رو ما قسمت بکنن و تعداد محدودی از اعضا رو میتونیم ازشون خواهش بکنیم و درخواست بکنیم که تو این قسمت با ما باشن و در نهایت انتهای کارگاه رو تو هر بخشی میسپارم به آقا جواد و جنبندی کلی هر اسلایدی به عهده جواد عزیزه. خب اگر دوستان مشکلی ندارن و به من اجازه بدین من کارگاه رو رسما با دعای آرامش شروع میکنم. دوستایی هم که الان توی کادر من میبینمشون خدمت همشون عرض ادب و سلام دارم، مخصوصا داداش گلم داوود خان دانایی از کرج و جواد جون و آقا عباس آقای عزیزم. خب عزیزم این من کارگاه رو با دعای آرامش شروع میکنم. خدا بدم آرامش گرد آمین. خب خیر مقدم عرض میکنم و بازم تشکر مجدد از دوستایی که برگزار کننده این کارگاه هستن. اسلاید اولی که در ارتباط باهاش ما داریم اگر اشتباه نکنم فرید جان، دوستای پشتیبان میتونم خواهش بکنم که اسلاید رو بارگذاری بکنن. فکر میکنم عجز در مقابل کمبودها باشه، ولی اگر من اشتباه نکنم شما اونو بارگذاری بکنی. بله بله، عجز در مقابل کمبودها. من یه مقدمه رو باز بکنم در ارتباط با این موضوع. عجز رو کتاب ما راجبش یه تعریفی داره و من خودم ترجیحاً تا زمانی که نمیدونستم بعضی از تعاریف رو شاید مثلا با اطلاعات خودم سعی میکردم بهبودیمو ادامه بدم، در حالی که خود کتاب فرق نمیکنه. من 2 کتاب رو دیدم که صراحتاً اعضا رو تشویق کرده به این که از دایره المعارف و عرض به خدمتتون که علوم دیگه هم برن بهره بگیرن برای فهم بهتر این قضیه و من ترجیح دادم خودم این کارو انجام بدم. یعنی که حتی من کتاب راهنمای کار کرده قدم و کتاب روح سنت ها، حتی روح سنت ها رو حتی گفته واژه به واژه ما میتونیم بریم در ارتباط باش تحقیق بکنیم. حالا موضوع بحث ما امروز اون نیست، در ارتباط با این عکس میخواستم اینو بگم خدمتتون که کتاب یه تعریفی داره توی قدم اول، کتاب راهنمای کار کرده قدم میگه که خارج شدن نیروهای محرکه زندگی از کنترل ما. این تعریف اگه، یعنی اون چیزی که کتاب گفته، هر چیزی برای من میتونه توی زندگی نیروی محرکه باشه، یعنی من رو تشویق بکنه، انگیزه به من بده برای حرکت کردن. میتونه یه موقع نمیدونم مثلا مذهب باشه، یه موقع میتونه مثلا ورزش باشه، یه موقع میتونه خوراک باشه، یه موقع میتونه پوشاک باشه، یه موقع میتونه کتاب باشه، هر چیزی برای هر کسی میتونه یک نیروی محرکه‌ای باشه که بهش انگیزه برای حرکت بده. مثلا من یه لباس نو میخرم، خیلی شیکه، خیلی تمیزه، دوست دارم که این رو مثلا چند تا دوست دیگه هم ببینم، مثلا اینو ببیننش، بعد اصلا یه مهمونی ترتیب میدم، آقا مثلا پنجشنبه شب میایین دور هم دیگه باشید، بعد مثلا اون لباس رو من بپوشم بچه‌ها ببینن. یعنی زیربنای اون به اصطلاح مهمونیه اینه که من یه لباسی رو نشون بدم به بچه‌ها. دلیلش اینه که آقا من چیزی برای من یه انگیزه به وجود آورده و یک نیروی محرکه‌ای رو ایجاد کرده. اینو بگم شاید یه خورده خطا باشه، به قول بچه‌های چیز شاید پیتوچ باشه، ولی واقعا مواد مخدر یه روزی برای من نیروی محرکه بود، واقعا یه روزی برای خیلی از کارها توی زندگی یک انگیزه به من میداد. حالا نمیخوام اینجا بحث خیلی باز بکنم، توی بعضی از قسمت‌ها شاید بانوان هم حضور داشته باشن، ولی واقعیتش این بود که آقا خیلی موقع مواد مخدر به من انگیزه های خاصی رو میداد و نیروی محرکه بود، تا جایی که من کنترل این نیروی محرک رو از دست دادم و در ارتباط با اون موضوع من عاجز شدم و دیگه از اونجا به بعد بود که اون داشت من رو کنترل میکرد. یعنی قبل از اون من صاحب اون بودم، بعد از اون صاحب من شد و از اینجا به بعد دیگه به این حالت میگن عجز. در ارتباط با کمبودها هم عجز وجود داره. حالا اگر مثلا از من بخواییم بپرسین، از دوستای قدیمی هر عضوی که تجربه این شاید داشته، حالا من که تجربه ندارم، از دوستای مجرب و تجربه بخواییم بپرسین که آقا نواقص چیه، خب در ارتباط با نواقص صحبت میکنن، آقا بدقولی، بددهنی، بیمسئولیتی، نمیدونم خیانت در امانت، فلان فلان فلان. خیلی خوب، حالا میگه که کمبودها چیه؟ میان میگن آقا نقطه مقابلی که بایستی اینا رو بتونه به تراز برسونه و متعادلش بکنه نقطه مقابلشه. مثلا نقطه مقابل ناصادقی صداقته، مثلا من دارم مثال میزنم. خیلی خوب، من میتونم در برابر، همونطور که در برابر نواقصم عاجزم، یعنی نواقص صاحب من شده و منو به کنترل خودش درآورده، آیا در مقابل کمبودها هم میتونم عاجز باشم؟ جواب مثبته، بله من میتونم عاجز باشم. مثلا دلسوزی کردن خصلت بدی نیست، مهربان بودن خصلت بدی نیست، اینا تو زمره کمبودهاست، اینا در وجود من کمه و ممکنه که مثلا من نیاز به ارتقا و به اصطلاح رشد داشته باشه، ولی مثلا من آدم مهربونیم و در مقابل مهربونیم عاجزم، انقدر مهربونی میکنم که شبیه پادری میشم، هر آدمی از روی من رد میشه، کفشش هم با من تمیز میکنه و نمیدونم. در مقابل دلسوزی من آدم عاجزیم، این یکی از کمبودهاست. در مقابل نمیدونم مثلا خدمت، من آدم عاجزیم و نمیدونم هر کی هر باری داره شوره من میذاره. میخوام بگم که حتی در مقابل نکات مثبتی هم که اینا لازمه که توی من تقویت بشه و ممکنه چند تا آیتم هر کدوم از ماها در ارتباط با کمبودها داشته باشیم، اینا هم میتونه جنبه عجز ایجاد بکنه. یعنی فرق نمیکنه، من در مقابل همه بدی ها میتونم عاجز باشم، در مقابل همه خوبی ها هم میتونم عاجز باشم، فقط اگر بگردم نقطه تعادلش رو پیدا بکنم تازه میتونم خودم رو یک معتاد در حال بهبودی فرض بکنم، اونم که البته بستگی داره که چقدر تلاش کرده باشم. این مقدمه‌ای بود که من عرض کردم در ارتباط با اسلاید و اگر اجازه بفرمایید من الان دوستایی که تمایل دارن توی این موضوع مشارکتی داشته باشن و تجربهشون رو با ما قسمت بکنن، الان کارگاه بازه، با بلند کردن دست میتونن اعلام آمادگی بکنن، دوستای پشتیبان میکروفوناشون رو باز میکنن و ما سراپا گوش میشیم و میشنویم و بعد از جمع‌بندی، بعد از تموم شدن مشارکت دوستان، از آقا جواد خواهش میکنیم که جمع‌بندی اسلاید اول رو برامون داشته باشن. خب به حضور مبارکتون چراغ اول رو دوست عزیزم جناب آقای علی قلیار اگر اشتباه نخونده باشم، علی جان مشارکت شما رو میشنویم، بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت عزیزانم. البته من فکر کنم کوچیک‌ترین عضو تو این جمع و خیلی خوشحالم چهره آقا حمید و آقا داوود عزیزمون رو می‌بینم، از صمیم قلب از خودم ممنونم. من می‌خوام یه چیزی از خودم بگم، نوکر هستم. ببین اول که نواقص من چیه؟ نواقص غرایز من هستند که از تعادل خارج شدن و تبدیل به نقص شدن، درست؟ این از نواقص من. و مرحله بعدی چیه؟ من عیز خودم رو در مقابل این کمبودهام به این راحتی ها نمیخوام بپذیرم. به خاطر همین توی چاله ارضای فوری میفتم. یعنی میخوام از نواقص استفاده کنم به بهای اینکه یه دردی بعد این لذت بکشم. من زمانی تسلیم شدم نزدیک 7 سال پاک بودم، در مقابل یه نقصم تونستم عیزم رو قبول کنم و اون نقص یه خورده فشارش از سر من کمتر شد و دست از سر من گذاشت، برداشت، ببخش. و من الان دارم میبینم گفتگوهای درونی من زمانی که زیاد کنترل نمی کنم کمتر شده. و هر عیزی رو من باید اون ضعفمو در مقابلش بپذیرم که آقا اگه این استفاده کنم میمیرم، اگه این استفاده نکنم به معنویت نیست. و این تجربه تلخ و دردآور من بود. من علی هستم، معتاد از بندر ترکمن، 11 سال 8 ماه پاکم. ممنون. تمام، ممنون آقا.
جونم علی جان، دمت گرم علی جان. منم خوشحال شدم زیارتت کردم، مرسی از مشارکتت. دوست بعدیمون جناب بهزاد خان کاپیتان. بهزاد خان میکروفونتون رو باز بفرمایید، در خدمت شما هستیم عزیزم.
سلام حمید جان، خوبی عزیز دلم؟ سلام به همه اعضای گروه. حمید جان مثل همیشه این فریدون رو خودت خوشتیپا رو جمع کردید اینجا. تبریک میگم به خودت، خوبی، همه بچه ها رو جمع، داودم که میخنده، این لبخندش چقدر زیباست. خب من بی قدرتیم چه شکلی بود، رفتم مثلا عروسی داشتم بود دیگه، میگفتن بهزاد پاشو یه غیری بیا، میگفتم ابدا من، امکان نداره. بعد میرفتم رو تراس یه سیگاری میدادم و خلاصه یه پیک مشروبم روش میومدم عین موشک، حالا بدون اینکه کسی از من اصلا درخواست کنه حالا بیا یه غیری بیا، چجور اونم چه غیری. خب این چی بود در واقع؟ این بیقدرتی من، اون عجز من. خب کمبودهای من که الان وصلش کردید به کمبودها، در واقع ناشی از نواقص منه. من وقتی نواقصی دارم و یه سری کمبودها، بی صداقتیه، خب من باید صداقت داشته باشم. تعادل بین این دو که حمید عزیز گفت، من باید کار کنم درون و بیرونم، هرگاه به یک تعادل رسید، یعنی یکی شد، اون تعادل من بین صداقت و ناصداقتی، در واقع من باید نگاه کنم ببینم درون و برونم چیه. اینه که ما به تعال، اینه که میگن اصلا کلن یه فراینده، یک راه یک شبه نیست، یک فراینده و در مسیر رشد و بهبودی و فرایند انشالله که به نتیجه برسیم. همین جان خیلی دوستت دارم، خبر نداری؟
عشق منی بهزاد جان، چرا خبر دارم عزیزم. دل به دل راه داره بهزاد جان، قربون محبتت. دوست بعدیمون علی آقا خالقی. علی جان میکروفونتون رو باز بفرمایید، میشنویم صداتون رو.
سلام حمید جان، سلام علی عصبی.
سلام علی جان، سلام.
امیدوارم که دوستان تا این ساعت خوبی رو سپری کرده باشن. خدمت شما حمید عزیز به هر حال عرض ادب دارم، آقا داوود دانایی و همه دوستان عزیز که به هر حال توی این مسیر خیلی به من کمک کرده. ببین یه بحثیه، حالا ما نمیگیم به صورت ژنتیکی تو خونمون بوده، ولی چون به هر حال شما خودت هم میدونی که پدر من مثلا مصرف کننده بوده. من یه موقعی بچه بودیم، حالا به خاطر شرایط اون موقع که درمونگاه دور و بر ما نبود، حالا یه بخشی از ایران هم فکر میکنم تو روستاها ناخودآگاه بدون اینکه خود اون به هر حال اون طفل یا اون جوان بخواد به عنوان داروش میرن مصرف میکنه. بله برای من یه موقعی حکم نیروی محرکه رو داشت، یه موقعی اول انقلاب شما یادتونه که اون گرز خشخاش اصلا میفروختن، میریختن تو جعبه، مثلا 5000 میدادی 20 تا میگرفتیم میریختیم تو جیب اون، زنگ تفریح میخوردیم و این یه ویار شده بود دیگه. من خدمت سربازی رفتم، تازه دو ماه اول سربازی تازه ای بابا فهمیدم که من معتادم. من تو خدمت سربازی فهمیدم معتادم، اونجا بود که فهمیدم مثلا من باید مصرف به صورت مستمر، چون مصرف میکردیم ما و تو خونه در حال جزء مواد مصرفی بود و خیلی راحت هممونم مجوز داشتیم. پدرم خدا بیامرز، خدا رحمت کنه رفتگانتون رو، اخوی ما اینو میکشیدیم. اینی که برای من نیروی محرکه بود و خیلی سخت بود که من بخوام به هر حال چیزی که از بچگی با من همراه بود در اینه من بخوام بذارم کنار رو، بعد دیگه به صورت مستمر و اینکه دیگه یه معتاد حرفه‌ای شدم و به هر حال عیسان باعث شد که من سال 84 وارد انجمن معتادان گمنام بشم. حالا یه چیزی که تو کارکرد قدم ها برای من خیلی مهمه، دوستان ببخشید صدام بابا حمید بدون مریضم افتادم به سرز کرونا گرفتیم. اینه که ببخشید من یه موقع اگه خسارت میذارم با این صدا. تو قدم هفت اون صفات نیک و خوب اخلاقی به هر حال چون وجود داره و من ازش بهره نبردم، من اندوخته ها بیشتر اونجاست. اینه که تو اون بایگانیه میرم اون از اون صفات نیک و خوب و اخلاقی تو قدم هفت استفاده میکنم که انشالله بتونم اون ضعف وجودی، اون خلایی که در وجودم از اون حفره ها رو بتونم با اون کمبوت ها تبدیل به احسن بکنم و بتونم تو این مسیر یه جلایی و یه سیغلی به اون روحم بدم. یه برنامه بسیار معنوی که انشالله مست معنوی بشیم و همیشه حالمون خوب بشه. همین جان دوستت دارم، خاک زیر پای همتونم هستم. ببخشید
علی جان، خیلی ممنونم. امیدوارم خدا به خودت و خانواده‌ات سلامتی بده. علی جان، دوست بعدیمون جناب آقای عباس آقا معصومی. عباس جان میکروفونتون رو باز بفرمایین، صداتون رو میشنوید.
سلام عباسم معتاد، خیلی خوشحالم که دارم میبینمتون. من تونتون حرف میزنم همین جان که وقت کمتر بگیرم. میدونید خب یه روزی من یه مفهومی از بیماری اعتیاد داشتم، امروز به واسطه حضور توی انجمن یه مفهوم و یه درک و یه آگاهی و یه تجربه دیگه ای پیدا کردم. شاید یه روز فقط برخورد من با مواد مخدر نشون دهنده عجزها و ناتوانیان بود، امروز شاید یه مقداری پامو بزرگتر برداشتم، یه دو قدم اومدم جلوتر و امروز دارم چیزهای دیگه ای رو میبینم. امروز تنبلی رو شاید عجز میدونم، امروز شاید کمکاری برای نمیدونم بهداشت روانم، بهداشت جسممو میدونم. امروز شاید عجز در برابر کمبوتا رو برای خودم بخوام معنا کنم، اینجوری معنا میکنم که من به واسطه یه سری از ترسام، به خصوص ترس از آینده، ترس از دست دادن یه سری از امنیت ها، به خاطر نمیدونم خراب شدن کاسبی، منجر به این میشه که من یه کارایی رو انجام بدم که آرامش ازم گرفته بشه، کنترل زندگی از دستم خارج بشه و نتونم درست زندگی بکنم. شاید من به خاطر اون ترس ها دزدی میکنم، کمکاری میکنم، کم فروشی میکنم و اینا همه منجر به این میشه که یه آشفتگی تو زندگی میاد و خیلی ساده شاید شب نتونم راحت بخوابم. من امروز اعتقادم بر اینه که فقط زمانی میتونم سالم زندگی بکنم که یه وجدان پاکی داشته باشم و حالا نمیخوام زیاد صحبت بکنم و ما این تجربه من در برابر این جمله بود که گذاشته بودیم. ممنون
عباس جان، خیلی ممنونم از تجربتون و اینی که وقتم رعایت کردین. دوست بعدیمون داداش علی سعیدی. علی جان میکروفونتون رو باز بفرمایید، میشنویم صداتون رو.
سلام حمید، اول خوشحال شدم شما رو دیدم، خدا رو شکر میکنم به واسطه این ایج و عضو اینه هستم. حالا ما هر موقع هم تهران میاییم حاج عباس میدونه، البته همیشه احوالگیر شما هستیم از علی وهاب و بچه ها که میام کلاس قدم برمیگردیم. در افتخار آشنایی با شما داشتیم و در کنارتون هم بودیم. درمون میخواد یه بار دیگه هم شان امتلا ولی همراه بریم یه مراقبه بکنیم انشاءالله. بعد حالا این بحث سلام و احوال پرسی به شما و تمام اعضای گروه، تشکر میکنم از آقا فریدون به واسطه کارگاه قشنگش و خدماتی که انجام میده. عجز در مقابل کمبودها از نوبه خودم همینجورم که عباس آقا در موردش حرف زد، من الان توی سن پاکی که حالا مثلا حالا بخوام از لحظه من بگم و الان از یکی 10 سال تو اینه و چند روز دیگه هم انشاءالله یه 7-8 روز دیگه میشم 15 سال، ولی یه چیز مفهومش برام فرق کرده. مفهومش اینه که یه خلأ روحانیه، یعنی من عجز الان به عنوان یه خلأ روحانی، یعنی همون بیماری اعتیاد، تعبیرش برام خودم اینه که من یه کمبودایی دارم به واسطه اینه که وقتی عجزم قبول میکنم تا از اون منطقه راهایی رد بشم یه فرایند داره به خود دوستمون، یعنی فرایندش هم اینیست که حالا یه زرمون مثلا هم دیدین میگن روم یک شبه ساخته نشد و همون فرایند بهبودی که قدم چهارم میگه یه فرایندی درون فرایند هست. من هر روز با اصول با برنامه من میتونم یه روزی دروغ گفتن اوایل برنامه برام من اصلا توانایی میآورد. وقتی یه مصرف کننده به میگفت بیا بریم مصرف کنیم، من میگفتم زدم یا مصرف کردم، اصلا یه دروغ بود. ولی این دروغ گفتن برام من یه توانایی بود، کم کم روش کردم، همون تظاهر قدم دوم بود. ببین امروز دیگه نیازی به اون نداشتن صداقته ندارم. امروز در مقابل کم بودم خیلی راحت اقرار میکنم، خیلی راحت سعی میکنم این فرایند بهبودی با آزادی و راههای رسیدن و با مرور و طبق یه فرایند برم جلو. یه کتابی خوندم حالا در مورد قدم 6 و 7 بود و میگفت نواقص و کمبودها یکیه، یعنی اصلا جدا از هم نیستن، کمبود و نقص یکیه. من کمبودا باعث میشه بعضی مواقع تو خشم و عصبانیت قرار بگیرم و توی یکی از کلاس ها خدمم راهنمام همیشه، من حالا نبخوام اصلا تایید کنم، یکی از چیزایی که جنبه های بهم گفت میتونه عجز در مقابل کمبوداتو بپذیری اینه که از منفی گرایی به طرف مثبت گرایی بیایی و این عجز قبول کردن خودش یه حالت روحانی میشه برای من، یعنی از ناتوانی که من فکر میکنم به توانایی رسیدنه و من میتونم مثلا ناسادقی رو با صداقت، اصلا نیاز ندارم ناسادق باشم، یا اون دروغویی که در اوایل پاکی میگفتم خیلی راحت راستگو بشم، خیلی کارا انجام بدم و هنوزم امکان دارم من تو چرخه معیوب قرار بگیرم، ولی مطمئنم خوب میشه و اوضاع احوالمون خوب میشه. همین دارم خیلی خوشحال شدم چهره نازت تو دیدم، انشالله این بعد از بیام تهران حتما میبینم.
علی جان خیلی خوشحال شدم زیارتت کردم، قدم رو چشم، افتخار دادی تشریف تهران، در خدمتت هستم داداشم. دوست بعدیمون داداش شمس الله گل. آقا شمس الله میکروفون تو باز کن داداشم، میشنویم صداتونو.
من سلام عرض می‌کنم خدمت اعضای گروه و یه خدا قوت جانانه میگم، دم همگی گرم، ممنونم علی جان، دعا می‌کنم حالتون خوب باشه. من عجزی در مقابل نقصام و اینجوری فهمیدم که خسارتهایی که زده بودم، فهمیدم چه کارهایی کردم، به عجزش رسیدم که دیگه این کارها رو نکنم. اما عجزی در مقابل کمبودها رو اصلا فکر میکردم که من به همچین چیزی نخواهم رسید. چرا؟ چون کمبود خیلی خوبه، من میخوام محبت کنم، من میخوام مهربونی کنم، من میخوام گذشت کنم، من میخوام پذیرش داشته باشم. و حالا من یکی دو تاشو مثال میذارم، من مهربونی رو بلد بودم ولی نمیدونم چرا به خانمای دیگه خیلی راحت‌تر مهربون بودم، برخوردم خیلی بهتر بود تا خانم خودم یا دختر خودم یا بچه خودم. 5 تا رجو دارم، 10 تا رجو دارم، با 5 تاشون خوبم، با 7 تاشون خوبم، پذیرش 2 3 تاشون رو ندارم. این عجز در مقابل این حسنا، در مقابل این کمبودا به من یه چیزی رو یاد داد که تو توان انجام این کارا رو نداری. من اومدم به یکی از این بستگانمون کمک کنم، یه 5 6 سال که تو برنامه بودم فکر کردم به یه توانایی رسیدم و میتونم دیگه، الان موقعش دیگه، آقا بلا راست دایتش کن، کمکش کنی. نمیتونستم، اصلا خیلی عاجزتر و ناتوانتر از اونی هم که فکر کنم میتونم به کسی کمک کنم و در بین راه کم آوردم. میخوام بگم نیت درست، اراده خودم، دانش برنامه، همه رو جمع کردم وسط راه، راه به در شدم. این که من چرا تو دعاهامون میگم خدایا تو کم بودا کمکمون کن از اراده تو است، کار خوب که دیگه، پس من میگم خب خودم میتونم دیگه. نه، من تو کار خوبم عاجزم، من تو کار خوبم باید از نیروی برترم کمک بگیرم. نیست که من توان کنار گذاشتن نقصمو ندارم، از خدا دعا کنم ازش. اما قدم هفتی نمیگه، من با فروتنی میپذیرم. من پذیرفتم که آقا کار خوبم نمیتونم انجام بدم مگر اینکه ارادهمو با اراده خداوند یکی کنم، از برنامه و تجربه قدم‌ها استفاده کنم، اون چیزی که سهم خودم رو انجام بدم، نه اینی که بخوام حالا به همه کمک کنم و بتونم از اینی که خودم دارم بگم و میتونم ازش استفاده کنم. این عجز در مقابل کمبودا برای من این شکلی بود که توان انجام دادن کار خوبم ندارم مگر اینکه از اصول و نیروی برتر کمک بگم. ممنونم وقت بهم دادید.
زنده باشی شمس الله جان، ممنون. با احترام دستایی که بالاست، من خواهش می‌کنم که دستا رو همینطور بالا نگه دارید، اگر به من اجازه بدیم بتونم زمان کارگاه رو مدیریت بکنم که هم مشارکت همه دوستا رو بشنویم، هم از تجربه جوازجون استفاده بکنیم. خواهش می‌کنم دستاتون همینطور بالا نگه داریم، برای آیتم بعد حتما از مشارکت شما استفاده کنیم. جواد جان تشریف بیارین و جنبندی قسمت اول کارگاه رو برای ما انجام بدین.
خواهش می‌کنم. من عرض ادب و سلام دارم خدمت همه بچه‌ها. من اسمم جواده و معتادم هستم. همینطور عرض تشکر دارم برای در واقع بچه‌های کمیته کارگاه‌های ناحیه خدماتی فارسی زبانان یوکی به خاطر این فرصتی که در واقع برای من ایجاد کردید که حالا هم به شکلی دیده بشم، شنیده بشم و اگر دستم برمیاد خدمتی هم انجام بدم. ما در واقع وقتی که در مورد عشق صحبت میکنیم، حالا هر کسی یه تعریفی داره، ولی خب برای من یه تعریف خیلی ساده برای خودم درست کردم. مفهومش برای من بی‌قدرتیه. چرا توی این آیتم ما در مورد این صحبت میکنیم که در برابر در واقع کمبودهایی که داریم ما بی‌قدرتیم؟ بس خاطر اینه که در واقع موضوعی نیستش که من بتونم تو حوزه فردی و با قدرت شخصی خودم یه موضوعی رو بتونم ایجاد بکنم. مثلا من نمیتونم به طور مثال خالق عشق باشم، قدرتی ندارم برای خلق کردن عشق. یا اینی که من بخوام بگم که محبت یا بخشندگی رو من در واقع میخوام با دستان خودم در واقع بیارم و به ظهور برسونمش. در واقع دلیل مطرح شدن این موضوع بی قدرتیه به خاطر اینه که من یه مرضی دارم و فکر میکنم که همه چیز رو با خودمحوری خودم میتونم تحت کنترل بگیرم و میتونم خیلی از کارها رو انجام بدم. در صورتی که کمبودها یه بخشیه که ماهیتش روحانیه و من تنها چیزی رو که میتونم در موردش در واقع شروع بکنم به انجام دادن اینه که متوجه بشم که من صاحبشون نیستم، قدرتی ندارم برای ساختشون یا خلقشون. ولی مهمترین کاری که من میتونم بکنم اینه که در واقع اعلام نیازم رو بکنم، یعنی آگاه شدن و نیازمند بودنم رو اعلام بکنم و متوجه بشم که نبودن این بخش یا کم داشتن این بخش ها در وجود من موجب این شده که چه قسمتی هایی رو من شروع بکنم به آسیب زدن به خودم، به زندگیم، به احساساتم و به خیلی از قسمت های دیگه. برای همینه که در واقع ارتباط مستقیم پیدا میکنه این قضیه با فهم و درک شخصی من از نیرویی که به عنوان یک منبع دارم تو زندگی ازش استفاده میکنم. و برای همینه که در واقع میشه گفتش که قدم هفت و جایگاهیه که رشد روحانی و تحول روحانیمون شروع میکنه به رشد کردن، به خاطر اینه که مجبور میشیم به ارتباط گرفتن. وقتی من دارم محبت رو میخوام تمرین بکنم، یه بخشیه که من دارم تمرین میکنم، ولی چقدر مهارت دارم، چقدر قدرت دارم در اجراش. آیا مثلا یه چیزی تو برنامه خیلی وقتا شنیدیم که میگن آقا برای دشمنان خودت هم مثلا دعا بود. من هنوز خودم این قابلیت رو ندارم، میشنوم میفهمم معنی کلمه رو ولی قدرت اجراش رو ندارم. من هنوز دوست دارم که دشمن خودم رو سرش رو ببرم. این توان و این قدرت اجراه برمیگره به رابطه مستقیمی که من پیدا میکنم با فهمی که پیدا میکنم از نیروی برترم. برای همینه که در واقع میشه گفتش کمبودهای اخلاقی ما نقطه عطفی شروعیه که ما تو بهبودیمون درست میکنیم برای ارتباط، گسترش ارتباطمون، برای یه نیازمندی و فهمی که داریم از نیروی برترم. یه بخشی از این در واقع ارتباطه برمیگرده به اینی که من چقدر از قدم دویی که شروع کردم، درکی که پیدا کردم از این نیروی برتر، این چقدر تونسته در وجود من رشد بکنه و چقدر آگاهی نسبت به اون موضوع پیدا کردم و رابطه‌ام به چه شکلیه. یه بخش برطرف شدن کمبودها برمیگرده به اینه که من به واسطه کار کردن سایر قدم‌ها چقدر به اون فروتنی رسیدم، یعنی چقدر قابلیت این رو پیدا کردم که بتونم در خودم در واقع تعمق پیدا بکنم و بتونم به خودم در واقع نگاه بکنم و نگاه بکنم ببینم که این بخش نبودنش تو زندگی من یا کم بودنش تو زندگی من چه اثراتی رو در واقع ایجاد کرده. همینطوری که حالا همه هم در واقع میدونن، به طور مثال وقتی که من در مورد خشم به عنوان یک منبع دارم از قدرت صحبت میکنم که خارج از کنترل من هستش، همونطور نگاه میکنم میبینم که واقعا چقدر من بی‌قدرت هستم در کنترل کردن خشم و تمام تلاش هایی که میکنم برای مهار کردنش یا شناختن از خشم اثراتش، تنها کاری که میتونه برای من بکنه آماده کردن من برای اینی که متوجه بشم که مثل این که این یه چیز دیگه ای رو درش خالی داره و اونم اینه که به طور مثال اگر من صبری ندارم یا فهمی ندارم یا درکی از یک رابطه ندارم و قدرت پذیرش رو ندارم نمیتونم بیام. ولی تو داستان در مورد عجزها، در مورد بیقدرتی، در مورد کمبودها، فلسفه اینه که پذیرش موضوعی نیستش که من بتونم بشینم روش کار بکنم و شروع بکنم به خلق کردنش. یکی از بخشای خیلی مهمی رو که ما توی در واقع حالا رو کار کردن رو کمبودها برمیگردیم بهش نگاه میکنیم اینه که فقط به فقط مهمترین کاری که میشه براشون کردش نگاه کردن به اینه که این تو چه حوزه‌ایه و من باید تو چه حوزه‌ای شروع بکنم به فعالیت کردن. یعنی این قسمت از نگاه کردن به کمبودها برمیگرده به اینه که آقا این مرتبط میشه با حوزه روحانی که من تو وجودم در واقع خالی هستش و ارتباط گرفتن با اون حوزه روحانی میتونه قدرت اینو بده و آگاهی این رو به هم بده که این آگاهی و این قدرت شروع بکنه یواش یواش در من ایجاد شدن یه بخشی به نام پذیرش و قدرت در واقع فهمش. برای همینه که توی در واقع تو کار کردن کمبودها ما یکی از مصفایی میکنم یکی از مسائلی که باید داشتشیم اینه که یک فرایندیه که نسبت به آگاهی من و رابطه من با نیروی برتر و نیازمندی من یه بخشی رو ایجاد میکنه به نام فروتنی یا تعمق یا دیدن اون جایگاهه و از اونجا به بعد هستش که در واقع ما یواش یواش شروع میکنیم توی حوزه فعال شدن و قوی تر شدن و از اونجا به بعد اصطلاحاً ما میگیم که ما متوجه میشیم بعد از گذشت مدت زمانی خداوند یا فهمی که از نیرو برتر داریم کاری رو برامون انجام داده که ما خودمون به تنهایی قادر به اجراش نیستیم. یعنی اینی که من سالیان سال با یه بخشی از زندگی روبرو بودم که فقط به فقط بخشی بوده که در واقع ناقص بوده یا کامل نبوده و من با یک بود از زندگی کردم. به خاطر عدم قابلیت من برای ارتباط یا فهم شخصی من یا فهم کاربردی من از یه نیروی برتر و به خاطر اینه که من یه قسمت هایی کلا نتونستم تو زندگیم تجربه بکنم. برای همینه که ما توی یعنی من خودم این رو به عنوان یک فرایند در واقع نگاه میکنم. میزان رشد من در فروتنی، در عمیق شدن، در احساس نیازمندی و از اون طرف میزان ارتباط و آگاهی من و فهم من از اون درک شخصی که از نیرو برتر دارم، مجموعاً این دوتا هستش که داره قدرت به من میده برای اینه که یک سری از چیزها تو زندگی من برطرف بشه یا یه چیزایی تو زندگی من ایجاد بشه، مثل قابلیت پذیرش، مثل قابلیت عشق و رابطه مستقیم داره با فهم من، آگاهی من و ایمان من نسبت به این جریان. و مسلماً چون از اون طرف همیشه توی داستانه که من تو بهبودی میدم همیشه هر دوتاش با هم بیبود، یعنی همیشه من با دوتا نیرو سر کله زدم یا دوتا بخش بوده، یکیش تمایل بوده به رشد روحانی، یه قسمتش هم از اون طرف وسوسه ها هستش برای کشیدن پایین من و برای همینه که وسوسه یا بیماری اعتیاد اون هم سر جای خودش به شکل قدرتمندی هستش و داره کارهای خودش رو میکنه. حالا هرچقدر که این رابطه قوی تر میشه، قدرتی که در وجود من ایجاد میشه باعث این میشه که تغییرات و تحولاتی رو من بتونم تو زندگی ایجاد بکنم. یا حالا در مورد توی بخش بعدی در مورد تغییر رفتار و در بهبودی هم بهش خواهیم پرداخت. اگه اشتباه نکنم همین جمعه فکر کنم که 10 دقیقه من تموم شدش، من قربان برمیگردم خدمت شما.
جواد جان خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه تجربت و سر وقتی که داشتی با ما قسمت کردی. اسلاید بعدی رو خواهش میکنم که دوستای پشتیبان بارگذاری بکنن تا موضوع کارگاه بعدی رو شروع بکنیم. تغییر رفتار در بهبودی اگر اشتباه نکنم. بله، خب این اسلاید موضوع بعدی کارگاهمونه. بازم به همون روال کارگاه رو ادامه میدیم. 1-2 دقیقه من در ارتباط با اسلاید خدمتتون توضیح میدم و کارگاه رو باز میکنم جهت بارش افکار و مجددا انتهای کارگاه آجواد جنبندی رو انجام میده. تغییر رفتار در بهبودی عموما و اصولا اون چیزی رو که بایستی در بهبودی اتفاق بیفته در رفتار باید مشاهده بشه. ببینید رفتار یه تعریفی داره، هر چیزی که قابلیت اندازه گیری داشته باشه بهش میگن رفتار. یعنی که من یه جا نشسته باشم و هیچ چیزی، هیچ رفتاری ازم سر نزنه، هیچ اتفاقی از من سر نزنه که قابلیت اندازه گیری نداشته باشه، نمیشه اینو به عنوان رفتار خلقی کرد. ولی به محض اینکه من شروع میکنم یک رفتار، میدونی این رفتار حتی میتونه از خاروندن نمیدونم نوک بینیم باشه، میتونه نمیدونم دست بردن به سمت گوشم باشه، میتونه حرف زدن هم یک رفتاره، راه رفتن، نشستن، خوابیدن، خوردن، آشامیدن و همه چیزهای دیگه‌ای که ما قابلیت اندازه‌گیری داشته باشه، یعنی ما رو با اون بسنجن، به این میگن رفتار. خب حالا این چه چیزیه که امروز تغییر رفتار در بهبودی باید درش اتفاق بیفته؟ ببینید من رو قدیم توی زندگی قبل از ورود به برنامه بهبودی، خب مردم منو با یه سری رفتارها اندازه گیری میکردن که قاعدش این بود که توی هنجارهای اون اجتماع نبود. خب مثلا آدمی که مواد مصرف میکنه، خب یواش یواش از اون جامعه‌ای که یه خورده سالمه طرد میشه و منو به عنوان مصرف کننده از خودشون دور میکردن. چرا؟ که رفتار مصرف کنندگی در من مشهود بود، مردم منو به اون اندازه گیری میکردن. زمانی که دروغ میگفتم همینطور، زمانی که ناصادقی میکردم، زمانی که بی‌مسئولیتی میکردم، زمانی که بدقولی میکردم، هر اتفاقی که از من سر میزد که به عنوان یک شاخصه رفتار قرار بود از من به اصطلاح تجلی بکنه و قابلیت دیدن پیدا بکنه، یواش یواش باعث اتفاقی شد که بهش گفتن انزوا. من اتوماتیکوار منزوی شدم. شاید بعضی از کسایی که دور و بر من بودن به خاطر عشق و علاقه که به من داشتن، اونا منو منزوی نکرد، تردم نکردن که منزوی بشم، ولی من ترجیح دادم که خودم رو تو انزوا ببرم. یعنی انقدر مهر اونا بالا بود که رسما منو شرمنده میکرد، مثل پدر، مادر، همسر یا هر آدم دیگه که شاید مثلا. ولی در نهایت اتفاقی افتاد که دیگه خودم ترجیح دادم منزوی باشم به دلیل رفتارهای ناهنجاری که حالا با اون رفتارها منو اندازه گیری میکردن. بعد از آشنایی با برنامه NA و 12 قدم در نهایت اتفاقی افتاد، قرار شد که اون رفتارهای ناهنجار تبدیل به رفتارهای هنجار بشه، یعنی چیزایی که قابلیت عرض خدمتتون که اون چیزی که توی کتاب میگه تبدیل به اعضای قابل قبول، مسئول و سازنده. خب البته خودش هم میگه مقبولیت اجتماعی به منزله بهبودی نیست، ولی یه اتفاقی باید قبل از اون مورد بیفته، اینی که من رو اگر قرار باشه که بسنجن، باید بگم که آقا این آدم آدمی که تغییر کرد. این تغییرات اول توی گروه های بهبودی برای من اتفاق افتاد. این مثال رو بگم بعد کارگاه رو تقدیم بکنم به دوستان برای بارش افکار. ببینید زمانی که مثلا من اومدم توی گروه مشارکت میکردم از اینکه آقا من به خاطر مواد مخدر دزدی میکردم، رحم به کیف مادرم، رحم به جیب پدرم، رحم به صندوق صدقات، رحم به نمیدونم فلان و فلان نکردم، من داشتم تعریف میکردم از اتفاقاتی که از من سر زده بود، رفتارهایی که به خاطر اعتیاد از من سر زده بود. و اومدم گفتم بعد از اینکه با NA آشنا شدم دیگه دزدی نکردم. من 6 ماه دزدی نمیکنم، 6 ماهی که مسئولیت پذیر شدم، نمیدونم درآمد خودم رو از طریق نمیدونم کاری که خودم دارم انجام میدم تامین میکنم و چنین و چنان. ببینید یه اتفاقی افتاد، گروه اومد با انتخاب من به عنوان خزانه دار این تغییر رفتار منو به هم پاداش داد. یعنی اومد گفتش که آقا ما میدونستیم تو خودت اقرار کردی قبلا دزدی میکردی، ولی الان 6 ماه 10 ماه به اقرار خودت دزدی نمیکنی. یعنی یک تغییر رفتاری در تو اتفاق افتاده. ما داریم سعی میکنیم خودمون رو قانع بکنیم که تو در حال بهبودی هستی، و همین خاطر که یه خزانه رو دست یه دزد میخوایم بسپاریم. فجالب این بود که این خزانه سالم به سر منزل مقصود رسید، نه در ارتباط با من، در ارتباط با تمام یا اکثریت قریب به اتفاق آدمایی که اومدن تغییر رفتار رو توی NA شروع کردن و پاداشش رو به عنوان خدمت دیگران بهش دادن. به همین خاطر که زمانی که من میام توی جلسه مشارکتی میکنم بر مبنای احساساتم که رفتارم رو تحت تاثیر قرار داده، بچه‌ها منو میپذیرن، چه واسه برام دستم میزنن، یا نمیدونم بابت خدمات بی‌مسئولیتام که سالها بابتش من رنج کشیدم، حالا اومدم خودم به عنوان یه آدم با مسئولیت دارم چیز میکنم، معرفی میکنم، به من خدمت میدن، میگن آقا ما میخوایم به تو اعتماد بکنیم که جلسه رو سر یه ساعتی باز بکنی، سر یه ساعتی ببندی. و همین خاطره که تو آدم با مسئولیتی شدی. یعنی رفتارها میتونه کمک بکنه به سنجش اجتماعی، و این رفتارها باید در قالب بهبودی باشه، و این بایستی یک چیزی رو از خودش نشون بده که دیگران این رو به مثابه بهبودی تلقی بکنن، بگن که آقا این آدمه از فرم منفی به فرم مثبت تغییر کرده، از قالب بد به قالب خوب وارد شده، و از این دست اتفاقات. خب من با عزتون عرضم رو تموم میکنم، از اینجا کارگاه رو باز میکنم مجددا برای بارش افکار دوستامون، با اولویت دسته‌ای که بالا بود از اسلاید قبل، آقای ابراهیم. ابراهیم جان میکروفونتون رو باز بفرماییم و در خدمت شما هستیم.
آقا سلام و عرض ادب. امین جان سپاسگزارم، حضورت و وجودت مایه شوق و دلگرمیه و تمام خاطرات جلسه بلام. خیلی خوشحالم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز حاضر در کارگاه. سپاسگزارم از دوستای عزیز خدمتگزاری که چه موضوع جالبی که همین جا این دو روزه من درگیرشم. من به واسطه بیماری کرونا الان یه هفته هست که به قول من تو قرنطینم. تا دیروز که روز ششم بود یه حالت خیلی خوب، این دقیقا به این موضوع همه جان برمیگرده که قسمت اول کارگاه که نواقص بود و به قول من کمبودها بود حسنا بود، و قسمت دوم تغییر رفتار. من تا دیروز حالت خیلی خوبی داشتم، خیلی خوب بود حالتم، و بعد از اون یکم حالم که بهتر شد رفتم تو گوشی و شروع کردم دوباره همون داستان و جستجو کردن تو گوشی و بر رفتن و دنبال فیلم آنچنانی و چنان اینا. خیلی از خودم ناراحت بودم. دیشب هم حتی عباس آقا هست، علی جان هست، اینا تو جلسه قدم خودمونم مشارکتش کردم، ولی رها نشدم ازش. یکی این، یکی هم تو شرکت که هستیم چند تا بچه ها زنگ زدن، یه نفر زنگ نزد، یه نفری که خیلی به من نزدیک بود. دقیقا 4-5 روز هی دارم تو ذهنم مرور میکنم که خداوند لطف کرد که من همینجان صبح دیدم این لینکو که هی مشتاق بودم که چقدر سریعتر بیام مشارکت بکنم راجب این رفتارم. از 4-5 روز هی میگم بذار من پامو برسنم به بعد این 14 روز که از قرنطینه بیام تو کارگاه. بلدم باید 1000 تا حرف ردیف کردم که به مطلق بارش بکنم. خب منی که 18 ساله تو این برنامه هم 18 بار قدم کار کردم، ببین چه چیزایی داره منو آزارم میده. آقا اگه اون یه نفر زنگ نزد 10 نفر دیگه زنگ زدن توی احوالت شدن. ببین تمیز چقدر راحت یه نقص اخلاقی، یه کمبود، یه کمبودی که هم حضور خداونده. من بازم دارم به افراد تکیه میکنم، بازم منتظرم که دیگران احوال منو بپرسن. خداوندی که منو از بدترین جهان نجاتم داده، بهترین هدیه ها رو بهم داده، اونو فراموش میکنم. بلا فاصله میام یه چیز به قول بی خود پیش پا افتاده برای خودم سنبل میکنم. ممنونم که همین جان به صحبتم گوش کردید. دوست دارم که یه نکته بگی که من روی تواناییم کار بکنم.
اختیار داری، اختیار.
زنده باشید.
من آرزو سلامتی برات میکنم ابراهیم جان.
کوچیک در همین جان. وجودت مایه دلگرمیه همه دوستان. خصوصا خودت.
قربون محبت.
ممنونم به من وقت دادی.
عزیز منی. دوست بعدیمون آقا حمید جی اف تی. حمید جان میکروفونتون رو باز بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
صدام خوبه حمید جان؟
بله عزیزم. بله
من حمیدم معتاد. خیلی خوشحال شدم کارگاه چند موضوع قشنگ شرکت کردم و خیلی خوشحالتر شدم وقتی گرداننده رو با این تیپ و شمایل دیدم. میدونی یعنی اگر مثلا حالا یه هندوستانی بود من فکر کردم خوشحال اعلام عجز کرده و اومده نشسته پیشم، ولی خب میدونم ایشون اوشو نیست و حمیده. و حمید واقعیتش بگم، من ریش میذاشتم از 20 سالگی درگیر اعتیاد بودم، ولی بعد اومدم تو برنامه من بازم نه ریشت بزن، هر کی رسید تیغ داد دست ما و فلان و آقا اینو بزن ببین شفاف شش تیغ، و منم زدم. ولی واقعا الان من به کسی نمیگم، میدونید من اون ریشو دوست داشتم، شاید برای خیلی ها رو پوش شمایلی بود، میدونید من اونو دوست داشتم و الان هم دوستش دارم. اینو گفتم بگم، کاش که من تو رو زودتر دیده بودم. این حس همسانی که با ریشی ها میتونن مسیر بهبودی رو برن، من پیدا کرده بودم ریشو نگه داشته بودم، فکر کنم نمیتونم. خدا رو شکر. و همین میدونید من واقعیتش اینه، من خیلی برنامه دوست دارم این نکته ها که یک رفتار خوب من بیام جایگزین رفتار ناسالم هم بکنم. من یک برنامه داشتم، ببین من 48 ساعت پیش اومدم قهوه و سیگارم ترک کنم و نوشتم چه ابزارهایی میتونه من کمک کنه وقتی بسیست اومد سراغ من. دیدم دوش گرفتن، تماس گرفتن با دیگر اعضا و مشارکت، دعا کردن، انجام کارهایی که با سیگار نمیتونم انجام بدم اونجا میتونم انجام بدم و اینا میتونم به من کمک کنم. هیچ آقا صبحم شنبه زدم تا ظهر استراحت دیگه، من تو سرزداری هم لخره بچه محبوب خداوندم دیگه، تا ظهر زدم استراحت، ظهر بلند شدم اولی کاری کردم گفتم خب نشستم فکر کردم و خودم به این نتیجه رسیدم نه من نمیخوام سیگار رو ترک کنم، زندگی بدون سیگار برام جالب نیست. بعد من اون ابزارها رو دیدم که نوشتمشون، ولی واقعیت اینه من استفادهشون نکردم، اصلا نمیخواستم استفاده کنم، زنگم نزدم باید رفتم گرفتم کشیدم. میخوام اینه بگم، وقتم هم تموم شد، فقط من همینه بگم واقعا من الان با اون خود وجودم درک میکنم در مقابل بعضی چیزها عاجزم و ایجان نیازه که به برنامه اعتماد کنم. من امروز رفتم سراغ کارهای درستی که میتونم انجام بدم و تا زور راحت در زندگی کردم، دیگه تمرکز نگرفتم روی چیزا، رفتم سراغ کارهای درستی که من میتونم انجام بدم. خیلی بابت موضوع فرمت برگزاری جلسه ممنونم، تشکر، زیادم حرف زدم، ببخشید.
همین جان خیلی ممنونم عزیزم از احضار لطفت. من یه عذرخواهی از همه دوستا بکنم، این بنری که میاد برای اتمام وقت از اتاق فرمانه و دوستای پشتیبان فکر میکنم که اینو تنظیم کردن روی احتمالا اون دقیقه که باید مشارکت بشه. و هر حال ممنون از تمام دوستایی که مشارکت میکنن و همین جان همینطور از شما. دوست بعدیمون داداش علی از نروژ. داداش علی جون بفرمایید، میکروفونتون رو باز کنید.
سلام، ممنونم، خسته نباشید. خدا قوت. علی هستم، یک معتاد. داشتم فکر میکردم حرفای همه تونه داشتم گوش میکردم، همه رم توی این یک سال و خوردهی توی زوم به طریقای مختلف جاهای مختلف تو جلسات مختلف دیدم. این چیزی که برای من درسته برنامه است و پیدا کردن خودم، پذیرش خودم و بهبودی خودم در زندگی خودم، حالا توسط قدم ها. بعضی موقعا گوش میکنم میبینم در مقابل صحبت های خیلی از شما عاجزم، چون اون چیزی نیست که باور منه، اون چیزی نیست که من مثلا آموزش پذیریه. مربیام راهنمام نروژی بودن، تو نروژ برنامه رو گرفتم. طریقه های فکری فرق میکنه، حالا فرهنگی، ولی به خاطر اینی که یکی هم از کل در داخل این جمع، داخل شما، ما اونجا بهش میگیم الگو پردازی، الگو بکنی. بعد اون چیزی که من باید پیدا کنم از زندگیم برام خیلی مهمه. من درب و داغون وارد این برنامه شدم، شکسته، داغون و بدترین مچاله، و برای ساختن زندگیم احتیاج به الگو داشتم، احتیاج به چارچوب داشتم، احتیاج به فرمدهی داشتم و این از برنامه گرفتم. ولی هیچ وقت من حمید نمیشم، هیچ وقت حمید جواد وفا نمیشه، هیچ وقت جواد وفا نمیدونم دکتر باب نمیشه، یا اون یکی دیگه نمیدونم امیر حسین وفا نمیشه. هر کدوم از ما باید خودمون راه زندگیمونه بیرون از برنامه پیدا کنیم. توسط چی؟ توسط این قدم ها. و اون چیزی که من دیروز بودم امروز نیستم، چون تغییر کردم، چون طرز فکرم نسبت به زندگی خودم و اون محیط اطرافم عوض شده. اشتباهات زیاد کردم تا تسلیم یاد گرفتم، پذیرش بعد تسلیم یاد گرفتم، نمیدونم نیروی برتر به طریقهای مختلف در مورد شکستهایی که تو زندگیم خوردم، چه طلاق بوده، چه بیماری بوده، چه ورشکستگی بوده، نمیدونم چه هر مدلی، اینا رو یاد گرفتم. ولی امروز بعد 26 سال هنوز من اینجا و یک زندگی بسیار خوبی دارم، چون هدفم برنامه بوده. نه وقتم تموم شد؟ نه، یک دقیقه دیگه هم بگم تمومش کن. و هنوزم احتیاج دارم از شما ایده بگیرم، فکر بگیرم، از توی 100 تا کلمه یک دونشی که بگیرم ببرم استفاده بکنم برام کمکه. ممنون، وقتم تموم شد. مرسی از این که هستید.
علی جان خیلی ممنونم از تجربه روونت که با ما قسمت کردی، امیدوارم که همیشه موفق باشی. دوست بعدیمون داوود خان دانایی. داوود خان میکروفونتون رو باز بفرمایید، سراپا گوشیم عزیزم. دوستای پشتیبان میکروفون آقا داوود رو یه آن میوت بهش بدن.
فرستادیم براش آقا حمید.
بله مرسی داوود خان.
آقا داوود یه گزینه میاد روی صحبتون، سمت راستی رو که بزنید میکروفون شما باز میشه.
خب تا آقا داوود آماده بشه میخواین دوست بعدیمون آقا ایرج. ایرج جان شما مشارکت بفرمایید تا آقا داوود مشکل فنیشون حل شه.
آقا سلام، ایشاله که مشکل فنی واسه ما پیدا نشه.
نه قربونتم، شما داداش خودت مشکلات فنی رو برطرف میکنی.
سلام هستم ایرج، یه موتر هستم. خسته نباشید، خدا قوت به همگی، دستتون درد نکنه از این فضایی که مهیا کردیم. ایشاله که منم احترام به این فضا بذارم، قدر این فضا رو بدونم و واسه خودم و این فضا و اعضایی که تو این محدوده هستن احترام قائل بشم و ارزش قائل شم. خدمت شما هستم. من اول از خود تشکر میکنم. کتاب راهنمای کارکرد قدم متاسفانه خیلی وقتا من یا قبولش ندارم یا فکر میکنم چون که چندین سال پاکم، من خودم رو میگم چندین سال پاکم، از اطلاعات کتاب راهنمای کارکرد قدم نمیخوام استفاده کنم. ممنونم که اون توضیح دادی. منم هر موقع مثل شما قرار بگیرم از اطلاعاتی که اعضای قدیمی در اختیار من در رابطه با اصول برنامه گذاشتن انجام میدم. چیزی که تو مقدمه کتاب راهنمای کارکرد قدم میگه میتونی به فرهنگ لغت فرهنگ یا فرهنگ لغت استفاده کنی، کلماتو از خودت حرف در نیاری. و این که چیز دیگه که بهتر از اون رو میگه که حتما این قدم ها رو با یکی کار کنی به اسم راهنما، تکی واسه خودت این کار نکنی. من خیلی ممنونم که این اطلاعات دادی. تو قدم هفتم یک کل اصل روحانی هست به اصل عنوان اصل تسلیم، که اگه من به طور روزانه این کار رو انجام بدم دقیقا چیزی که من تغییر پیدا کنم، اگر دوست داشته باشم در قبالش تلاش کنم، اون دیگه تشخیص منه. در قبال کاری که میخوام انجام بدم اطلاعات کسب کنم، پیگیرش باشم، مشورت کنم و اینکه دهنبین نباشم. حمید خان، قراره من بر مبنای روز اطلاعات روز انه رو برم توی نشریاتش، همینطور که تجربه متفاوت زیاده نشریات انجمن انه هم زیاده، اینا به من کمک میکنن و اعضای قدیمی که این اصول رو من از دهنشون باید ببینم، مطالعه کنم، ببینم واقعا چیزی که امروز از دهن حمید خلج در میاد و دیگر اعضا آیا اتوی نشریات انه هم درد شده استناد میکنن یا اینکه فقط من حرف خودم میزنم. حالا اون دیگه تشخیص منه که من این قابلیت ها رو امروز ببینم چیهای میتونم بلدم انجام بدم یا بلد نیستم. پس باید یاد بگیرم که این کار رو انجام بدم. تشخیص من این موقع اگه این نتیجه رو گیری بکنم مسلما قوی تر میشه، راه‌های متفاوتی استفاده میکنم و اینکه توی قسمتی که قرار انجام بدم انجام میدم. خیلی ممنون که به من وقت دادیم. دمت گرم.
یه جان خیلی ممنونم عزیزم از مشارکتت و تجربه‌ای که با ما قسمت کردی. خب یه دوست دیگه هم صحبت بکنه، آقا احمد گچساران. احمد جان میکروفونتون رو باز بفرمایی.
بله به به، سلام، خدا قوت. احمد هستم، یک معتاد. عزیزای دل، داستان تغییر رفتار من در بهبودی، بله، یاده به یه مذهبی دیشب خوندم در مورد امنیت منحرف کار کرده قدر 6 بود. این داستان اینه که من دوست دارم بچسبم به دردهای آشنا، ترس ها، رنجش ها، ترس از تغییر ماهیت رفتار من معتاد. اکثر مواقع اینجوریه دیگه، اون چاله قدیمی که آشناست حاضر نیستم به خاطر دست بکشم از اون، چون برام این موقعیت آشناست. در بسیاری از موارد و همچین داستانی رو دارم. حالا برای من بعضا پیش بیاد که ماهیت این تغییر رفتار آیا تمایلش رو دارم. یکی از شروطی که این تغییره باید اول باشه، در تغییر رخ بده، اینکه من برای تمایل خودم دعا میکنم. ممنون به من وقت مشارکت دادید، واسه در اختیار بقیه دوستا قرار میدم.
زنده باشی دوست من، خیلی ممنون از اینکه رعایت کردین. من خواهش میکنم همه دوستایی که دستشون بالا همینطور دستشون رو بالا نگه دارن، البته مجازی دستشون خسته نمیشه، همین عکس روی به اصطلاح چیز باشه، صفحشون باشه تا آیتم بعدی کارگاه. جواد جان تجربه شما رو میشنویم برای جنبندی این قسمت از اسلاید.
زنده باشید. من مجددا هم عرض سلام دارم، هم خوش آمد میگم به دوستانی که جدیدن به کارگاه پیوستن. من جواد هستم، معتاد. یکی از موضوعاتی که ما تو برنامه در موردش خیلی صحبت میکنیم اینه که برنامه ما یه برنامه عملیه، کار کردنیه، یعنی ما باید سهمی رو انجام بدیم. درسته ما تو قدم هفت داریم رو محوریت، حالا اینی که قدرت ما برای در واقع تغییر برمیگره به نوع ارتباطمون با خدا، ولی صرفا در واقع اینجوری نیستش که من فقط در قالب دعا کردم بشینم یه دعا بکنم که خدا کمبودهای منو برطرف کنه، اینو هم بده، اینو هم بده، اونو هم بده. ولی در عمل من نخوام یه سری از اقداماتو انجام بدم. همیشه تو همه قسمت‌های برنامه ما در مورد بخش‌های مختلفش اقداماتی رو داریم. من نمیتونم بلنشم برم مثلا توی یک کلاب شبانه و که دارم مشروب مصرف میکنم یا مواد مخدر مصرف میکنم، بعد مثلا اونجا تا انتظار این داشته باشم که مثلا من روی فروتنی هم بتونم کار بکنم، قطعا در تضاد خواهد بود. توی قدم هفت در واقع یا به عبارتی تو بحث کمبودها یکی از مهمترین چیزهایی که هستش یه تصمیمه برای اینه که من متعهدتر بشم به رعایت اصول روحانی که تو سایر قدم ها بوده، مخصوصا توی این قدم. یکی از بخشی که حالا دوستانم اشاره کردن تو بخش اینه که من چقدر تو تسلیم دارم کار میکنم، چقدر به خودم رو دارم متعهد میکنم، اصل روحانی تعهد رو دارم به کار میگیرم برای پایبند بودن به رعایت کردن اصول روحانی. حالا از اصول روحانی قدم یک گرفته، از حضور مرتب تو جلسه، رابطه با راهنما، کار کردن و درگیر بودن با برنامه 12 قدمی، مطالعه نشریات و مجموعه این داستان. یعنی در واقع هیچ کدوم از قدم‌های ما به این شکل نیستش که ما رو بخواد ببره به یه سمت صرفا ماورایی و نفی بکنه نقش ما رو در اجرای یکی از این بخش‌ها. برای همینه که در واقع تمرین کردن من به اصول برنامه در مورد تعهد آگاهی بیشتر پیدا کردن، تعهد خودم رو از حضور مرتب تو جلسه گرفته یا دست به قلم شدنم یا نوشتنم یا گزارشم به راهنما و مجموعه ارتباطات یه بخش دیگه میشه. یه بخش دیگه اینه که من تا چه حد توی این قسمت استقامت میخوام داشته باشم و میخوام در واقع پایداری خودم رو داشته باشم و هر چیزی رو که یواش یواش توی زندگی من به واسطه آگاهی که در واقع تو برنامه اتفاق میفته یا لطفی که نیروی برتر در من ایجاد میکنه باید شروع بکنم به تعهد به رعایت کردنشون و به یه شکلی حالا یعنی پرهیزمداری نیستش ولی خب در عمل ما به یه شکلی داریم اقدام میکنیم که پرهیزمداری هم میاد شد. یعنی تغییری که من از هر جایی لازم داره باید شروع کنم. حالا این تعهد من برای تغییر رفتارهای من میتونه از این باشه که یواش یواش شروع میکنم به اینه که چقدر من نیاز دارم به اصول روحانی که هستش. یکی از بخشایی که بر فرض مثال من یاد میگیرم اینه که آیا من علارغم اینه که چقدر رابطه دارم با نیروی برترم، آیا یواش یواش دارم دعا کردن رو میارم تو بخشای زندگی، آیا مثلا در مورد رفتن سر کارم آیا تغییراتم رو دارم شروع میکنم به چک کردن، آیا نظم بیشتری دارم در نوع سر کار رفتنم، یا تغییری من دارم ایجاد میکنم به اینی که در نوع خدماتم که دارم ارائه میکنم، آیا تغییری دارم ایجاد میکنم در نوع ارتباطم با خانوادم. هوشیاری من به فرایند تغییر و نگاه کردن بهشون یکی از مهمترین بخشهاییه که در من ایجاد میشه. به عبارتی میشه گفتش که از زمانی که من شروع میکنم به بی‌قدرتی خودم رو دیدم یا تسلیم شدن رو در مقابل اینی که آیا این فرایند بخشیه که من لازم دارم و اجراش رو بعد به عهده بگیرم، سهم خودم رو انجام بدم، در واقع میشه یه تصمیم گیری برای رعایت کردن در واقع اصول مدار زندگی کردم. ولی این اصول مدار زندگی کردم برمیگرده به شناخت من به اصول روحانی که توی برنامه در موردشون آگاهی پیدا کردم. هرچقدر که این آگاهیه در من ایجاد میشه و من سهم خودم رو در این تغییرات شروع میکنم به اجرا کردن و نگاه کردنشون یا به عبارتی تراز گرفتنشون، اینها در واقع میشه گفتش که به نوعی قدردان بودن یا سپاسگزار بودن از موهبت‌هایی که به من داده شد. و یه اصلی توی این دنیا وجود داره به نام اصل در واقع لیاقت. یعنی هر چقدر که به من داده میشه و من قدردان میشم و اونو مراقبت میکنم، چک میکنم و بهش توجه میکنم و شروع میکنم به کارگیریشون، قسمت‌های دیگه هم میاد. نمیتونم من بگم که بس بر فرض مثال من از قدم یک شروع کردم و متوجه شدم که بیماری اعتیاد دارم با اون همه قدرت‌هاش و من در مقابلش عاجزم هستم، ولی برفرض مثال من هنوز که هنوز اصول و جلسه رفتنم رو به مرتبی و منظمی انجام نمیدم و خواهان این هستم که فهم و خرد و آگاهی بیشتری پیدا بکنم نسبت به چیزای دیگه. پس در واقع تأکیدی که ما توی این قسمت داریم انجام میدیم اینه که من هم در این فرایند تغییر نقشی رو دارم و یکی از مهمترین نقش‌های من در به کارگیری اصول برنامه مخصوصا اصول روحانی که در هر کدوم از قدم‌ها یا حالا یا سنت‌ها یا به هر شکل دیگه وجود داره میتونه باعث این بشه که من در این کمبودی رو که داشتم، یعنی اگر قراره که مثلا من خدمت رو و عشق بلاعوض رو به عنوان یه بخش جدید تو زندگیم داره وارد میشه و این آگاهی توسط این فهم یا نیرویی که پیدا کردم داره به من داده میشه، وقتی من شروع میکنم به چک کردن رفتارهای خودم در نوع خدماتم، در نوع جلسه رفتنم، این تغییرات رو هر روز سهم خودم رو انجام میدم و ممارست دارم روش یا به شکلی متعهد میشم به انجام دادنش، یواش یواش شروع میکنه به بست و گسترش پیدا کردن. بعد از اونجا متوجه این میشم که ها مثل این که من کمبود دیگه ای را هم دارم. ولی تا زمانی که رو بخش اول یا یه قسمتی که به من داده شده سهم خودم رو به خوبی انجام دادم، قطعا قسمت دومی هم برای من نخواهد بود. یعنی شاید به طور مثال بگم، شاید مدرسه رفتن دست من نباشه، قدرتش هم نشه باشه، ولی اگر خانوادم برم میبرم من تو مدرسه و من اونجا تو شرایطی قرار میگیرم که این آگاهی رو پیدا میکنم، درس خوندن من و متحد بودنم به اجراش هستش که من رو خب باعث میشه به سال بعد و یه ارتقا پیدا بکنه. این قسمت یکی از اون بخشاییه که ما رو وارد این میکنه که ما اصول رو در واقع فقط در موردشون حرف نمیزنیم، بلکه شروع میکنیم به کارگیریشون و به کار بستنشون و بعضی اون هوشیاری یا پرهیزمداری رو که قبل یاد گرفتیم رو شروع بکنیم یواش یواش به اجرا کردن. برای همینه که عملا مثلا به طور مثال ما تو برنامه چیزای خیلی ساده‌ای رو که هستش اینه که من زمانی که میام اینجا، درسته که به من تو برنامه این قدرت داده میشه و من وسوسه به مصرف و میل به مصرف ازم گرفته میشه، ولی تغییری که من بابت رفتار خودم انجام میدم چیه؟ منم ارتباطم رو با دوستان مصرف کنندم قطع میکنم و تو فضایی که مصرف کننده هستن یا ارتباطات اینجوری، این هم این بخشی که من سهم خودم رو دارم انجام میدم. بعد وقتی این آگاهی انجام میشه، برای همینه که پایداری من در پاک موندن در واقع ماندگار میشه. من فکر کنم دوباره ده دقیقه پر شدش همین جان، اگه اشتباه نکنم. من برمیگردونم کارگاه رو به شما مجددا با تو بخش آخر من دوباره در خدمتتون خواهم بود.
مرسی جواد جان، ممنونم از اینکه هم جامع تجربت با ما قسمت کردی هم وقت رو در خودت در نظر داشتی. ممنونم جواد جان. خب دوستای عزیزم، یک کلیپی دوستای پشتیبان و خدمتگزار کارگاه برامون در نظر گرفتن. خواهش میکنم که اون کلیپ رو ملاحظه بفرمایید و برمیگردیم قسمت سوم کارگاه رو با همدیگه خواهیم داشت.
فقط دوستان عزیزم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه. اگر میخواین از کلیپ استفاده کنین، فقط رو صفحه اصلی تصویر و صداش هست. ممنونم.
لاغر بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو تو زنده میمونی رفیق طاقت بیار این راه رو توفان و پشت سر بذار اون سمت ما آبادیه این زمزمه تو گوشمه فردا پر از آزادیه طاقت بیار رفیق دنیا تو مشت ماست طاقت بیار رفیق پشت ماست طاقت بیاد رفیق ما هر دو بی کسیم طاقت بیاد رفیق داریم میرسیم اگه تاریک شد دستای فانوسو بگیر با من بیا با من بیا چیزی نمونده از مسیر سرما و سوز برد رو آهسته پشت سر بذار امروز وقت خواب نیست ما با همیم طاقت بیار طاقت بیار رفیق مشت ماست طاقت بیار رفیق خوشی پشت ماست طاقت بیار رفیق ما هر دو بی کسیم طاقت بیار رفیق داریم میرسیم طاقت بیار رفیق
در خدمت شما ایم همید آقا.
آقا فریدون خیلی لطف کردیم. ممنون از حسن انتخابتون با حالت این کلیپ و اسلایدهی که بارگذاری کرده بودیم. این کلیپی که دوستان دیدن با صدای آقا فریدون بود. من تشکر میکنم فریدون جان از این همه خوش صداییت. درست گفتم دیگه فریدون صدای خودت بود دیگه آقا. خب حالا قسمت سوم کارگاه رو ما برگزار میکنیم. به حضور مبارکتون قسمت سوم با اسلایدی که براتون بارگذاری میشه به اسم حس تناسب و تعادل. بازم با همون روال من یکی دو دقیقه سرتون رو درد میارم بعد میریم به خدمت دوستایی که میخوان بارش افکار داشته باشن و جنبندی آخر کارگاه رو میسپاریم به جواد جان. ببینید حس تناسب و تعادل رو من میخوام یه مثالی بزنم و با اون مثال فریدون جان دو مرتبه میبینم از خیلی خوشحالم دمت گرم. عرض به خدمتتون که حس تناسب و تعادل من این مثال همیشه برای همه دوستان زدم. ببینید یه بچه‌ای که به دنیا میاد من میخوام اینطور مثال بزنم از زمانی که حالا دست راست و چپش رو میخواد بشناسه حالا چون نمیتونم تمام قد بیستم شما منو ببینید فقط به این قسمت سر و گردن بسنده میکنم این مثال رو میزنم شما در نظر بگیرید یه بچه زمانی که به دنیا میاد این کلش رو اینجوری ببندن به شونش بعد همینجوری بزرگ شه این بچه دبستان و مدرسه و دانشگاه و سربازی و همه اینا رو اینجوری زندگی بکنه بعد حالا یه روزی میان بهش میگن که این دنیا رو اینجوری دیده و شناخته حالا یه روزی میان این کله رو از اینجا باز میکنن صافش میکنن بهش میگن که تو از امروز به بعد باید اینجوری نگاه بکنی فکر میکنی چه اتفاقی میفته تمام تناسب و تعادل این بچه به هم میخوره یعنی از امروز که تازه دنیا رو به صورت واقعی خودش میخواد ببینه اتفاقا همه چیز رو به صورت به هم ریخته میبینه، مثل آدمی که با چشمای ضعیف عادت داره دیدن رو، بعد دکتر بهش پیشنهاد میکنه که عینک بزن، به معنی که عینک میزنه تازه همه چیز شفاف میبینه، حس تناسب و تعادلش به هم میخوره، برای که تا دیروز زندگی رو اونجوری میدید از امروز به بعد یه جور دیگه بازه، تا بخواد به این حس تناسب و تعادل عادت بکنه خودش یه فرایندی رو باز میطلبه، یعنی یه عرض به خدمتتون که یه تلاشی رو میطلبه تا مجددا به اون واقعیتی که زندگی داره عادت بکنه. این مثال رو بزنم از مثنوی جناب مولانا، چون کارگاهه میتونم این اجازه رو به خودم بدم، از مثنوی جناب مولانا یه حکایتی رو تعریف بکنم بعد کارگاه رو بسپارم به خدمت دوستای عزیزم. یه روز حضرت سلیمان قابلیت اینو داشت که با هر موجودی به زبون خودش صحبت بکنه، اصلا نمیدونم چی میزد با هر موجودی صحبت میکرد، ولی یه روز سوار اون قالیچه پرندش بود، بعد یهو توی کتاب نوشته یه اندیشه ناسوابی به ذهنش رسید، به قول ماها یه انحراف فکری معتادگونه، بعد یهو تاجش کج شد، بعد به تاجه گفت صاف شو، این تاجه صاف شد و بعد دو مرتبه یه مسافتی رو طی کرد، دو مرتبه همون اندیشه غلط یا اون انحراف فکری اومد سراغش، بعد دو مرتبه این تاجه کج شد، بعد به تاجه گفت با تو هم میگم صاف شو، بعد تاجه به صدا در اومد گفت مرد حسابی من صافم تو صاف شو. یعنی چی؟ یعنی زمانی که من کج خیالم کج فکر میکنم همه دنیا رو کج میبینم، در حالی که نه، دنیا واقعیت خودش رو داره، رویدادها واقعیت خودشون رو دارن، متاسفانه منم که از این حس تناسب و تعادل خارج میشم. زمانی که من از نواقصم میام بیرون و به حوزه کمبودهام وارد میشم و میخوام این دوتا رو به تناسب و تعادل برسونم، ممکنه مدتی طول بکشه تا اینکه من بتونم روی این تنابه حرکت بکنم و بازی بکنم، مدت ها طول میکشه. یکی از چیزایی که یه معتاد رو ممکنه برگردونه و بیماریش عود بکنه همین بی‌حوصلگی و بی‌تفاوتی نسبت به همین اصوله، یعنی چون نمیتونه این تناسب و تعادل رو توی خودش ایجاد بکنه و براش حوصله سرور میشه و ممکنه که دل زدش بکنه، ترجیح میده برگرده به همون حوزه امن عادت‌های گذشته، میگه ولش کن بابا چه کاریه، من تا بخوام راستگویی رو تمرین بکنم نمیدونم، همه مدن میگه که میگه که تا عاقلا بخوان یه راهی برای عبور از این رودخونه پیدا بکنن دیوونه ده بار رد شده از این آب رفته. یه معتاد مثل منم اینجوری فکر میکنه، ای بابا تا بخوام پیدا بکنم از کجا رد شم بابا صد بار، به همین خاطر که ترجیح میده برگرده و دو مرتبه توی همون حوزه امن عادت‌های غلطش سنگر بگیره و پناهنده بشه، و همین خاطر که این حس و تناسب و تعادل بین این دوتا خوب و بد، خیر و شر، زشت و زیبا، یه چیزی وجود داره که اینو خدمتتون بگم، حس تناسب و تعادل مثل این میمونه که نمیدونم تا به حال توی هوای سرد کنار یه آتیش نشسته باشین یا نه، این تجربه رو من دارم که کنار توی هوای خیلی سرد کنار یه آتیش نشستم، یه نقطه‌ای، یه خلأی، یک نقطه مرزی وجود داره، اگر من به اندازه یک سانت به آتیش نزدیک بشم منو میسوزونه، اگر یک سانت از اون خط مرزیه برم عقب‌تر شدیداً سردم میشه. تناسب و تعادل همین نقطه است، جایی که من خودم رو بتونم ساکن نگه دارم تا اینکه بتونم بین اون آتیش و بین اون سرمایه تعادل ایجاد بکنم، و این کار یه ذره کار سختیه که البته به مرور و به تکرار و تمرین زیادی نیاز داره که خوشبختانه این فرصت رو انجامن به ما میده. من عرایزم رو قطع میکنم و وارد بارش افکار میشیم خدمت دوستایی که دستاشون بالاست. دوست عزیزم آقای آیفون جمال بابک لطفی، اگر جمال بابک لطفی اگر درست گفته باشم میکروفونتون رو باز کنید و صدای شما رو میشنویم.
بابک هستم، یک معتاد. الان صدا میاد حمید آقا؟
بله بابک جان، صدا تو دارم. بابک جان
قربونه شما برم، که چقدر خوشحال شدم شما رو دوباره دیدم، یه بار تشریف آورده بود یه چی داشت با هم بودیم. من شاکر همه تون هستم. من یه ذره حالم برگشت هم موضوع قبلی، من حالم اصلا خوب نیست، میخورد به اون موضوع قبلیه که رفتارم تغییر رفتار تو بهبودی. من رفتارم خیلی بد شده متاسفانه، عذرخواهی میکنم، من کارهایی که الان دارم انجام میدم اون موقع شرم داشتم، اون کارها رو اصلا فکرش هم نمیکردم، الان دارم خیلی کارهای بدی انجام میدم. بعد 10 سال بهبودی نمیدونم، حالا یه ذره برورو دارم، یه ذره لازم مال پیشرفت کردم و اینا، کاری ندارم، خدا میخوام کمکم کنه. این موضوع حس تناسب کتاب پایمون میگه اطرافیان ما از رفتار ما گیج و حیران میشدند و اغلب راهشان را از ما جدا میکردند. یعنی به ما میگفتن آقا حق با توه، تو راست میگی، خدا حافظ شما. بعدش میگه ما انسان ها چندان بدی نبوده ایم، بلکه شدیدن بیمار بوده ایم. واقعا این خود منم هستم. مثلا یه وقتایی میذاشتم میرفتم یه ماه نمیومدم خونه، بعد این که میومدم خونه یه روز میومدم بزنم گیر میدادم. این دیگه به ندیدن من عادت کرده، همونطوری زندگی رو ادامه میداد، ولی دوباره من میومدم گیر میدادم بهش، اذیتش میکردم. امروزم به نظر من، چون حالا به نظر من، از نظر من اگه کارام بدون مشورت باشه، اگه تو لاین نباشم، تو لاین بهبودی نباشم، بازم همون افراد تفریطه که همون از بچگی با من بود، حالا وقت نمون شد، از بچگی هم من همین بودم، یا با یکی رفاقت میکردم جونم و مایه میذاشتم، یا میزدم اصلا بیچارش میکردم. چاکر همتون هستم، میبوسم تمید آقا، فدات بشم، نوکرتم
عزیزم. بابا جان مرسی، بابا جان از مشارکت کردن، مرسی عزیزم. دوست بعدیمون جناب آقای حسن روحانی. من این اسم خیلی برام آشناست و نمیدونم، حالا اون سری هم شوخی کردم با حسن جون. غیر از مسائل کشورداری، حسن جان میکروفونتون رو باز بفرمایید و تجربهتون رو با بگید.
همین جان خدا قوه، دمت گرم، درود بر شما. خیلی خوشحال شدم صدا شما شنیدم. آقا جواد، من فروشگاه هستم، خدا میکردم تون تایمی که بهم وقت میرسه مشتری نباشه و این اتفاق افتاد برام. میدونی من داشتم صحبت بچه ها رو گوش میکردم و داشتم به این فکر میکردم که این معتاد خیلی سخته بخواد تعادل داشته باشه تو رفتارش، ارتباطاتش. حالا به نوع این دوتا موضوع به هم ربط دارن و من وقتی تغییر رفتار برام این پروسه فکر میکنم 8 یا 9 سال تو برنامه طول کشید که من تونستم به یه تعادل نسبی برسم. تعادل نسبی که میگم الان در حال حاضر اینم نمیدونم آخر شب چه شرایطی رو دارم، چون یه معتاد غیر قابل پیشبینی اعمال و رفتارش و افکاری که میاد تو سرش الان برای من حس روحانیت هسته. یک ساعت دیگه نمیدونم، شاید تو فکر کلاه گذاشتن سر یکی باشم، دوباره آخر شب شاید زانو زدم دارم دعا و نیایش میکنم و از خدا میخوام که من کمک بکنم که تو مسیر بهبودی باشم. یه چیزی که من متوجه شدم این که این پروسه ای که برای من 8-9 سال طول کشید، نه این که من تو برنامه نبودم، من الفبای برنامه رو میدونستم، ولی فصل و وقتش برای من نبود که اتفاقات خوب بیفته. نمیخوام بگم که یه توجیه باشه برای خیلی ها برن گند بزنن تو زندگی هاشون تا اون دردا و اون خسارت هایی که زدن یه جایی به کمکشون بیاد که تو 13 سالگی مثل من بیان بگم خب من خدا رو شکر میکنم به واسطه داشته هام، ارتباطم تو خونه اوکی هسته، سعی میکنم خسارت نزنم و دارم هر شب خودم رو ویرایش میکنم به واسطه تراز ده. نه نمیخوام اینو توجیه بدم دست یه دوستی که اگر تازه وارد هست. میخوام اینو بگم که یه فصلایی تو بهبودی من گذشت برای من که امروزه تو این مقطعی که اینجا هستم نشستم در خدمت شما هم داره به من جواب میده، داره برای من کار میکنه. دردایی رو که من کشیدم امروز تو این تعادلی که فهمیدم برای 24 ساعت من از صبح که بیدار میشم با دعا و نیایش و یه جلسه که خدا به هم لطف کنه بتونم برم، به من کمک میکنه که برای 24 ساعت حفظ تعادل داشته باشم. حالا این دستورالعملی که برنامه به ما میده، اگر من بخوام بیام توتیوار، حالا اونایی که باب میل من هست بگم خب امروز جلسه به من حال میده میرم، حالا تماس با راهنما رو ندارم، یا مثلا مطالعه رو حالا انجام میدم بعد نیایش آخر شب انجام نمیدم، میدونی چشمن تو 30 ثانیه تمومش کنم، این که من باید این دستورالعمل و این پکیج رو کامل انجام بدم برای 24 ساعت. دوباره بخوام اگر امروز هستم برم تو حفظ تعادل و تناسب فردا، دوباره به مشکل میخورم، دوباره به مشکل میخورم و فکر میکنم که میتونم نقشه بکشم که برای آینده که چیکار میتونم انجام بدم، یا این که حتی تو فکر گذشته باشم. خب خدا رو شکر میکنم که به من فرصت رسید تونستم صحبت کنم. خدا قوت هم هیچ جان دمتون.
حسن جان خیلی ممنونم از مشارکتت. و دوست بعدیمون، دوستان چون تعداد دسته‌ای که بالا زیاده، خودتون خواهش میکنم که مدت مشارکت رو رعایت بفرمایید تا بتونیم در نهایت کارگاه رو سر موقع ببندیمش. جلال جان میکروفونتون رو باز بفرمایید، در خدمتتون هستم.
همین جون خدمت عرض کنم که یه حسی دارم و اونم اینه که امروز شدم 17 سال و 9 اگه اشتباه نکنم، امروز 17 هم 8 خدمت عرض کنم. خیلی خوشحالم و واقعیت هم اینه که چون تو بچه جنوبت غربی به قول معروف یاد جلسه المحسی افتادم، خیلی دوست داشتم بیام اونجا تورات بیام، حالا نشد چرایت هم اجازه نشد. بخوام این رو بندنم تو همین قضیه حس تناسب و توازن. من با عنوان یادم که بیماری اعتیاد دارم یا از این ور پشتمو قش کنم یا از اون ور پشت، یا خیلی خوب میشم یا خیلی بد. مثلا دارم کاسبی میکنم، جنس میخرم، جنس میفروشم، و ترس از دست دادن موشه
جلال جان صدا قطع و وصل میشه عزیزم، اگر جایی تو حرکت هستی میخوای جای بهتری رو انتخاب
کنی. الان خوبه؟
بله سعی میکنی صدا رو بشنویم عزیزم. بله
برای اینکه مشکل
جلال جان صدا رفت عزیزم. جلال جان اگه صدای منو داری ما صداتو نمیشنویم.
صدامو داری؟
الان صداتو دارم، هر جا هستی وایسا.
آره مرسی. نه تلفن داشتم قطع کردم، تلفن رو بزنم.
خیلی خوب.
هر چه از دست دادن مشتری باعث میشه یه گذشت بی خودی رو بکنم، یعنی تعادل توی مشتری مداری رو ندارم. یا مثلا پس من که میبینم مشتری اومده آخرش 500 یه تومانی کم داره، اون بر قصد کردم یه این بر الا بله باید 500 تومان رو ازش بگیرم. علت اینم که این اتفاق رو خود اینه که من قدم 6 هفتم رو درست نمیتونم کار بکنم. امیدوارم که این اتفاق برام رخ بده. بیشتر از اینا وقت نمیگیرم. مرسیم
جلال جان، تولد تو تبریک بهت میگم عزیزم، مبارکت باشه. انشالله فرصت پیش بیاد این کرونا از بین بره، توی جلسه حضوری زیارتت بکنم. دوست بعدیمون آقای حسن آقا لندن. حسن جان میکروفونتون رو باز بفرمایید، میشنویم.
سلام حمید جان، صدامو دارید؟ صدامو دارید حمید جان؟
بله عزیزم. بله حسن جان صدا دارم.
سلام دوستان. سلام حسن هستم، معتاد. راستش حال خیلی خوبی ندارم، گفتم چون اصلا تجربه زیادی هم تو این ندارم، یه خورده شک داشتم که جلسه در مورد یه موضوع خاصه یا نه، ولی خب چون من نمیدونم و بلد نیستم فقط یه دقیقه وقت دوستان رو میگیرم و در مورد حالام میگم و بیشتر از این مزاحمشون نمیشم. راستش اگر امشب رو تموم کنم، یک هفته است که پاکم، روزای خوبی رو نداشتم و هنوز هم ندارم. یعنی یک هفته با ترس شدید شاید 3 وعده غذایی من بیشتر نخوردم تو این یک هفته. ترس دارم شدید، یعنی نمیدونم، شاید خدا دوستم داشت که این راه رو گذاشت، یعنی این ترس اومد تو زندگیم، این حالت اومد تو زندگیم که یه تلنگری بخوره قبل از اینکه دیرتر بشه، قبل از اینکه بیشتر آلوده بشم به این مواد، راهمو پیدا کنم. سخته، خود سختم الان صحبت کردم، ولی خب چون از بچه ها پرسیدم گفتن حتما مشارکت کن، حال تو بگو، خاطر همین دستم آوردم بالا که مشارکت کنم، در مورد حالم بگم. بیماری استراب دارم، همین بیماری باز شده که یه هفته غذا نخورم، یه هفته ترس شدید داشته باشم. 6 ماه پیش اولین بار مواد رو شروع کردم. من سیگارم از زندگیم نکشیدم، نمیکشم. از یه جایی خیلی اصلا نفهمیدم چجوری اومد تو زندگیم، نفهمیدم چجوری خوردم، خیلی عجیب و غریبه. مشروب مصرف میکردم، مشکل مشروب داشتم به مدت طولانی، ولی اصلا عرق دود و اینا نبودم. 5-6 ماه پیش نمیدونم از کجا اومد وارد زندگیم شد، حواسم نبود، خالیم نشد، خواب بودم، واقعا خواب بودم. الان حتی فکر کردم به اینکه داشتم چیکار میکردم تنمو میلرزونه، حالمو بد میکنه، حالت تهوع میگیرم که چرا، چی شد، کجا شروع شد، اصلا کی اومد تو زندگی من. منی که اصلا سیگار بلد نبودم بکشم، رفتم از یه ماده صنعتی که اصلا اسمش تنمو میلرزونده شروع کردم. اصلا نمیفهمم، به قرآن قسم من اسمشم تنمو همین الان میلرزونه، ولی چجوری اومد تو زندگی من، اونم تو عرض 5-6 ماه. حتی فکر کردن، حرف زدن در موردش هم حالا ما به هم میزنه، حالت تهوع و فشار اون میفته، حالت سرگیجه پیدا میکنم. فقط میخواستم مشارکتش کنم، میخواستم بگم که امشب رو بگذرونم، یک هفته پاکم، خدا رو هزار مرتبه شکر اصلا وسوسه ندارم، وسوسه که ندارم، هیچ ترس شدید دارم، آخه ترسناکم، از شوخی نیست، یه چیزی نیست که آدم بتونه شیرش کنه، بره درد دلش رو به کی بگه. خدا رو هزار مرتبه شکر که NA بود، بچه های NA بودن، تنها کسایی که میتونستم راحت بهشون بگم دردمو بگم. آخه یه حرف رو نمیشه به بهترین رفیقتم بگی، به خانوادت بگی، اونا بگی چی فکر میکنن، قضاوتت میکنن، سرزنشت میکنن، خیلی سخت بود، خیلی. ولی خدا رضا مرتبه شد ترس دارم، یعنی حتی فکرشم که میکنم تن و بدنم میلرزه، فکرش که میکنم یعنی وسوسه به هیچ عنوان. ولی چیزی که هست همون ترسه باعث شده که فعلا حتی اصلا در موردش فکرم نکنم، چون حالمو بد میکنه. حتی یه شاپینگ سنتر اینجاست، باید برم یه دلیوری از چیز بگیرم، یه چیزی اول سفارش دادم برم بگیرم. اصلا طرف اونجا که میرم، چون بعضی مغازه از این پایپ میفروشن و اینا، میترسم اصلا کنارشون که رد میشم. هم دیروز رفتم که برم چیزمو بگیرم، سفارشم تن و بدنم میلرزید، سرم گیج میره، برگشتم نتونستم برم مغازه. همین جان ببخشید، فقط میخواستم شیر کنم، احساسم یه خورده راحت بشم، یه خورده آروم بشم، ببخشید.
عزیز منی حسن جان، به تبریک میگم، امشب رو هم مطمئنن شما به خیر و خوشی میگذرونیم و فردا شاهد یک هفته پاکیت هستی. همه ماها به خاطر تو اینجا جمع شدیم. خواهش میکنم این لینک رو از دست نده، بازم توی جلسات شرکت کن، حتما برات کار میکنه حسن جان.
ممنونم، یک دنیا
زنده باشی عزیزم، زنده باشی عزیزم. دوست بعدیمون ساحل جان، میکروفون رو دواز کن عزیزم، شنونده صحبت شما هستیم.
سلام، صاحب هستم معتاد. من سلام میکنم خدمت آقا حمید گل. من زور که خوابیدم با هیجان این که ساعت 5:30 از دست ندم بیدار شدم، و این من یاد زمانی انداخت که به خاطر مواد دست به هر کاری می‌ذارم، امروز هم به خاطر بهبودی این اتفاق افتاده. تو جلسات مجازی من شرکت نمی‌کنم، اینم امروز انتخابم اینه، فقط به خاطر اینکه راهنمام هست و آقا حمید رو زیارت کنم میام، و اینم از مزایای بهبودیه که ما حق انتخاب داریم. در رابطه با حس تعادل و تناسب، من یه چیزی رو متوجه شدم که حس تعادل و تناسب من در بهبودی زمانی برمیگرده که من کارهایی که اصلا بلد نیستم و اول آگاهی پیدا کنم و شروع کنم به انجامشون. مثلا این که من در رابطه با جاهایی که مثلا من یه چیزی در رابطه با بهبودی رو من فهمیدم که بهبودی امکان نداره و اتفاق نمیفته غیر از اینکه ما آگاهی پیدا کنیم از طریق تراسنامه. من معتقدم به اینکه باید بهبودی رو اول بفهمی، اول یاد بگیری و بشنوی و بعد شروع کنی. من تو خیلی تراسنامه ها راهنما به یه مسئله اشاره کرد و خیلی جالب بود. من 15 سال، الان بالای 15 سال پاکم، و همیشه نسبت به رفتارهای دیگران واکنش نشون میدادم، و راهنمام در ترازنامه منو متوجه این قضیه کرد که باید پاسخ بدم به مسائل، یعنی اگر یکی رو اعصابم رفت من پاسخ بدم. و من چندین بار این کار رو تمرین کردم و شدم یه آدمی که اصلا دیگه واکنش نشون نمیدم و صحبتهای دیگران رو واکنش نشون میدم.
دیگران رو اعصابم میرن، یه چیزی میگم من باید سریع از کوره در برم و پرخاش کنم، ولی من پاسخ میدم و اینو من در ترازنامه ها گرفتم و خیلی خوشحالم. قبلا آقا میگفتن که ما با بچه های اونور آب در ارتباطیم، دو سه نفری بودن که این کار رو انجام میدن، و واسه کرونا ما با بچه های تمام دنیا الان در ارتباطیم و همه رو میبینیم. خیلی ممنون آقا حمید که وقت داد، من به عشق خودت اینجام و خودت اینو میدونی و خیلی خوشحالم که وقت دادی. آقا تو تمام موقعی که میخواستی وقت بدی من حیدا منو میکشت، نمیگفتن خدا پر اسم من نیاره، خدا پر اسم بیاره، یعنی در این تعادل تا ناسو هم به هم خورده بود. و ما باید خودمون به خداوند بسپاریم و خودمون به خداوند بسپاریم و خودمون سپردم و گفتم هرچی اومد میگم. ممنونم.
مرسی صاحب جان، مرسی. دفعه دیگه اگه به عشق هنه بیای دیگه این ترس رو نداری دیگه، تو این سری به عشق من اومده بودی این ترس رو یقت گرفته بود، دفعه دیگه به عشق هنه بیا داداش. دمه دیگر. مرسی صاحب جان از مشارکت. دوست بعدیمون جناب آقا رضا جمالی. رضا جان میکروفونتون رو باز بفرمین، در خدمتون هستیم. آقا رضا، داداش رضا، آقا رضا جمالی، رضا جان صدای منو داری؟
همین
آره، تا رضا آماده بشه من با احترام به دوستایی که قبلا یه بار مشارکت کردن اگر فرصت شد مجددن ازشون خواهش میکنیم صحبت بکنیم، فعلا اولویت با کسایی که مشارکت نداشتن. سیاوش جان میکروفونتو باز کن. سیاوش جی، بقیه دوستا دستتون بالا بمونه لطفا اگر فرصت شد با کمال افتخار.
بفرما سیاوش. سلام سلام هستش بچه.
سلام
سلام سیاوش.
بله سیاوش جان، سیاوش جان بوش خوبه آقا؟ بوش خوبه.
بوش خوبه درست. هر دفعه من اسمت میاد یاد بوش خوبه میافتم. یادش بخیر. دمت گرم. تشکر از دوستان، هم جواد هم حمید هم بچه های پشت صحنه مسئول کارگاه و دوستایی که حضور دارن. این فقط میخواستم یه تجربه بدم راجع به حس تناسب و تعادل. من وقتی صحبت تناسب و تعادل میاد من قشنگ میبره عدم سلامت عقل قدم دوم. توی ترجمه فارسی قدم دوم تناسب و تعادل رو در واقع افراط و تفریط صحبت کردم. من فکر کنم همین خاطر باشه که شاید اتوماتیک این به فکر شاید کسی نرسه که بابا این اصلا داستان عدم سلامت عقله و عدم ما تو قدم دوم همونجوری که میگه عدم سلامت عقل چهار تا معنی داره. یکی تکرار یک اشتباه انتظار نتیجه متفاوت، تکرار یک اشتباه انتظار همون نتیجه، استفاده از یک چیز بیرونی که حال درونم رو خوب بکنم و از دست دادن حس تناسب و تعادل. یعنی دقیقا همینی که الان راجبش صحبته، یعنی یک دو قسمتی از نداشتن سلامت عقل من معتاده. و در این رابطه حالا من افراط و تفریط بچه ها میدونم، ولی نسبت به نگرشه من خودم اینو یک نگرش تعریف میکنم. مثلا چیزایی رو که خیلی مهمه من خیلی راحت از کنارشون رد میشم. به مراتب میشنویم که مثلا توی مقاطع پاکی مختلف نمیدونم قسط عقب افتاده، نمیدونم دیگه موتور سوزوندم، بنزین نزدم، اجاره خونه عقب افتاده، همه چی جمع شده، من خیلی راحت از کنارش رد میشم. یه چیز ساده که شاید اهمیتی نداشته باشه من میرم کلی همه وقتمو میذارم روی اون. حالا مثلا تو جلساتمون زیاد میبینین، جلسات اداری ما خودم خیلی تجربه کردم، یوم این سر داستان پذیرایی کل جلسه اداری صرف صحبت پذیرایی میشه، بعد اون تازه وارد که مهمترین شخصه اون گوشه نشسته بنده خدا میگه اینجا چه خبره، ببخشید این دیوانه ها دارن چیکار میکنن. در هر صورت عدم سلامت عقل دیگه. یه چیزی هم بگم، قدم یکم در رابطه با همین موضوع میگه که اقرار قدمه ما به دو تا چیز نیاز داریم، یکی اینکه اقرار کنیم در مقابل اعتیاد عاجزی، یکی اقرار کنیم که زندگیمون غیر قابل اداره است. یعنی چی؟ یعنی من عاجزم در مقابل اداره زندگیم، به همین صورت عدم سلامت عقل در من یه چیز نرماله. برای همین دوباره میبینیم چیزی نیستش که از بین بره. من هر چقدر بیشتر تسلیم باشم، تسلیم تبدیل میشه به تمایل و درجه بهبودی من بستگی به درجه اگر ارتباط مستقیم داره با به قولی درجه تسلیم بودن من به طور کلی. و این حس تناسب و تعادل یه چیزیه که فرایند مادام العمر هر روز من دارم مشکل ایجاد میکنم، ولی یه تفاوت، مثلا امروز من داد زدم سر پسر کوچیکم، ولی یعنی قشنگ متعادل نبودم، یعنی از صفر رفتم رو صد، همون قسمت هیجانی بیماری اعتیاد، ولی دو دقیقه تو نکشید که رفتم دنبالش و گفتم ازت معذرت میخوام، من نباید این کارو میکردم. این خودش نوعی تغییره، این پیشرفته، ولی تکامل نیست اصلا. چش یه چیزی هم بگم همین جا، فقط یه چیزی گفتی من مونده تو کلم راجع به اندازه‌گیری تغییر. تو صحبت اندازه‌گیری کردی، گفتم حمید خودش اهل علمه، این واحد این اندازه‌گیری چیه که ما تغییر می‌کنیم؟ می‌گم منظور سنجش بود، چون ما مثلا چیز اندازه می‌گیریم، طول اندازه می‌گیریم واحدش متره، وزن اندازه می‌گیریم واحدش کیلوگرمه. تغییر رو فکر نمی‌کنم واحد داشته باشیم. نمیدا مرسی که برفهم شدی.
مرسی سیاوش جان. البته من توضیح میدم در ارتباط با اون چرا ما چون قدم کار میکنیم اخلاق واحد اندازه‌گیری رفتارهای بهبودی ماست، چون ما ترازنامه اخلاقی مینویسیم و این اخلاق یعنی توقعات جامعه. جامعه چه توقعی از من داره؟ از من توقع داره مصرف کننده باشم یا از من توقع؟ این سوال و این جواب سوالت دادم، گفتم شاید
خوب نداره.
آره
حالا بعدا صحبت می‌کنی.
آره
بعدا صحبت
می‌کنی. من فکر می‌کنم خیلی چاق شدی، برگرد به تناسب اندام اتاجی از آخرین باری که دیدم. آره سیاوش از آخرین بار خیلی چاق شدی سیاوش جان. خب دوست بعدیمون فکر می‌کنم آقا رضا اومده روی خط. رضا جان، آقا رضا جمالی.
سلام، به نام خدا. رضا معتاد، من به موضوع جلسه احترام میذارم. یک اقراری باید میکردم، من امروز توی 89 روز پاکیم مجددا رفتم لغزش کردم. از بچه ها میخوام برام دعا کنین. والا من اولین لغزشم که حالا او که بعد از 14 ماه بود، لغزش بعدیم که بعد از 12 سال بود نمیدونم چیز نبود برام، ولی الان فکر نمیکردم بعد از 90 روز یعنی 89 روز باز دوباره برم بزنم، ولی امروز رفتم لغزش کردم و مشروب استفاده کردم. از این گروه، بچه های گروه خیلی به من خدمت کردم و لطف داشتم. من واقعا اینجا نشسته بودم توی جلسه، یکی از خدا عذرخواهی کردم، یکی از همسرم توی دل خودم، به خاطری که خب به من خیلی خدمت کرد توی این 3 ماه، ولی من امروز رفتم دوباره مشروب خوردم. یکی هم از بچه های گروه معذرت میخوام. برام دعا کنین بچه ها که همین امروز باشه و من فردا بیام همین جلسه 24 ساعت اعلام پاکی بکنم. ببخشین، ممنون از اینکه به حرفام گوش کردین.
رضا جان خیلی ممنونم از اینکه شهامت اقرار پیدا کردی و اومدی اینجا اعلام کردی. نیازی به عذرخواهی از هیچ کس نیست، فقط لازمش اینه که مجددا خودتو متعهد کنی به برنامه و برگردی. برات آرزوی سلامتی میکنیم، امیدواریم که فردا مجددا توی جلسات شما رو ببینیم. با احترام به تمام دستایی که بالا بود، از اتاق فرمان دوستای پشتیبان به من اطلاع دادن که وقتمون تمومه برای بارش افکار و از الان تا انتهای کارگاه من عذرخواهی کنم از همه دستایی که بالاست، تا انتهای کارگاه جمع‌بندی به عهده جواده. جواد جان خواهش میکنم تشریف بیاریم و ادامه کارگاه رو شما جمع‌بندی بکنیم. بازم از دوستایی که دستشون بالا بود من عذرخواهی میکنم. بفرما جواد جان.
قربون تو برم. من مجددا جوادم معتاد و خدا قوت به همه بچه‌ای که حضور داشتن تا این لحظه ما در کنار شما که خیلی یاد گرفتید میشم. شاید در واقع حس تعادل و تناسبی که ما در موردش صحبت میکنیم رو من بخوام به یه شکلی توضیح بدم، اینه که ما از زمانی که وارد برنامه میشیم اولین چیزی رو که به خوبی متوجه میشیم در واقع عاجز بودن یا بی‌قدرتیمون در برابر بیماری اعتیاد، و اولین تناسبی که در ما در واقع شکل میگیره یواش یواش قدرتی یا هوشیاری یا یک هدیه روحانی به ما داده میشه و به واسطه این قدرت ما در واقع
در مقابل اون بی‌قدرتیه که در مقابل بیماری اعتیاد داریم، یواش یواش شروع میکنیم به کسب یک قدرت روحانی و یواش یواش ما قابلیت انجام دادن کارهایی رو پیدا میکنیم که قبلا قادر به انجامش نبودیم، مثل مرتب شدن، منظم‌تر شدن، رسیدن به بخش‌های مختلفی از زندگی. به عبارتی میشه گفتش که دو تا بخشه، یه قسمتش اینه که به عنوان یک هدیه یا یک پاداش روحانی یا یک در واقع کسب معنوی در اثر کار کردن برنامه 12 قدمی در زندگی ما ایجاد میشه. یه بخش دیگه اینه که ما این رو به عنوان یک توانمندی یاد میگیریم و شروع میکنیم به هوشیار شدن و آگاه شدن به بخش تعادل، به عنوان یه آدمی که حالا به قول سیاوش اشاره کرد تو قلب دو در موردش صحبت میکنیم، به عنوان این تعادل بودن شروع میکنیم. یعنی ما یواش یواش هر چقدر که هوشیاری روحانیمون، هر چقدر بیداری روحانیمون نسبت به خودمون و بیماریمون و اصول برنامه ایجاد میشه، یواش یواش این تعادل متناسبتر میشه. یعنی ما بر فرض مثال اگر اول میریم تو برنامه شاید دیوانوار با کله میریم تو خدمت کردن و میخواییم کار همه رو انجام بدیم، دوست داریم که همه ی انه و کار شما انجام بدیم، بعد یواش یواش متوجه میشم نه، انه یه کار گروهیه، من کافیه فقط یه منشی باشم، من یه قسمتش رو بگیرم و به درستی اون قسمت رو انجام بدم و این فرصت رو به دیگران هم بدم، چون من تعهدات دیگه ایرم یواش یواش آگاه میشم بهش. تعهدات دیگه من چیه؟ من در قبال خانوادم هم تعهد دارم، در قبال خودم، سلامتی خودم هم تعهد دارم، من برای وقت بعد برای کار کردن دادم هم بذارم، من برای راهنمو بعد وقت بذارم، برای رهجون بعد وقت بذارم. و یکی از بخش‌های زندگی من تا قبل از اینه که تو برنامه بیام این بودش که به واسطه در واقع عاجز بودن یا بی قدرتی من تمام قدرت بیماری اعتیاد تو زندگی من کار میکردش و زندگی من فقط به بخش‌هایی محدود شده بود که تو عاج دارن مصرفم عمدتا شده بود من چجوری از کجا بگیرم و چجوری مصرف بکنم. و بزرگترین حق من از زندگی این بودش که من کی خمارم، کی نشم، پولش از کی باید بگیرم و چیزه. و کل بخش بزرگ از زندگی رو در واقع فرصت رو نداشتم تجربهش بکنم. یه بخش دیگه ای که توی کار کردن قدم ها برای من در واقع ایجاد میشه تو بخش تعادل اینه که به واسطه آگاهی که پیدا میکنم نسبت به اصول روحانی و فهمی که پیدا میکنم از رابطه معنوی که با فلسفه 12 قدمی و نیروی برتر دارم، این آگاهیه بست و گسترش پیدا میکنه تو قسمت‌های مختلف. به طور مثال اگه صرفا من قبلا کار کردم و بیزینس رو فقط به فقط فکر میدیدم و هر چیزی که میتونه از ذهن من خارج بشه و هر آن چیزی که من میخواستم برای کسب پول داشته باشم و هیچ چیز دیگه رو توش در نظر میگرفتم، یواش یواش بیزینس کردن من تبدیل میشد به یک سیستم بی‌رحم، توش گذشت نبود، خودخواهی متهم، و یواش یواش ابزارهای که از بیماری میومد رو هم مثل ناصادقی، مثل طمع، مثل حرص، همه اینها رو هم میآوردم توش. به واسطه این در واقع موهبت الهی به یه شکلی میشه گفت یا هدیه روحانی که تو برنامه داده میشه، این آگاهی در من ایجاد میشه که آها، مثل اینکه من قرار سهمم رو در بیزینسم به درستی انجام بدم ولی تعهد من اینه که من پایبند اصولی هم میشم. در آوردن پول مفهومش بیرحمی نیست، مفهومش نابود کردن نیست. من از حوزه اخلاق نباید خارج بشم، بلکه تو حوزه اخلاق باید من ماندگار بشم. برای همینه که کسب ما، بیزینس کردن ما، کار کردن ما، پول درآوردن ما، در عین حالی که سهممون رو به خوبی انجام میدیم و تمام ابزارهای موجود، توانمندی‌ها و پتانسیل‌ها داریم استفاده می‌کنیم، ولی حوزه اخلاق
و همینطور به عنوان یه منبع تکیه گاه روحانی هم جا خواهیم داشت. یعنی اگه من قبلا صرفا از ترس بی پولی انگیزه کار کردن من بود، یا با حرص بیشتر داشتن تنها انگیزه من برای پول در آوردن بود و جاه طلبی من تنها انگیزه بود، امروز نگاه میکنم به اینه که پول در آوردن کار کردن یک موهبتیه که به من داده شده و من میتونم در حیطه اخلاق این رو هم در کسب درآمد بکنم و میتونم از این به عنوان یک منبع استفاده بکنم که به من فرصت بده برای خیلی از قسمت‌های دیگه هم بپردازم. یا اگر یه زمانی تو بحث خدمت کردن اگه آگاهی روحانی و هوشیاریه به عنوان یک موهبت زندگی من نباشه، میشه فقط به فقط ابزاری برای رسیدن، برای دیده شدن من. دنبال این هستم که من فقط به فقط کسب توجه بکنم، من فقط تایید بگیرم و تلاش رو میکنم فقط به فقط برای اینکه شهرت هم داشته باشم. ولی وقتی که هوشیاریه در من ایجاد میشه، متوجه میشم که قراره من خدماتم رو انجام بدم و یکی از مهمترین و ارزشمندترین قسمتاش اینه که گمنامی رو دوش داشته باشم و خدمت کردنم اینجا یه فرصت به من داده شده برای سپاسگزاری از این لطف بیکرانی که در حق من انجام شده. برای همینه که لازم نیستش همه جا من باشم، ولی هر جا که لازم باشه من هستم. این تفاوت داره برای من. برای همینه که خدمت وقتی که با تم به جنبه تعادل و تناسب میشه، میشه یک ابزار قدرتمند برای یادگیری و موجب این نمیشه که من بخوام زندگیم رو در واقع فنا بکنم به دیگران، به خانوادم، به اجتماع، به گروه هم به خاطر خودپایی، خودمحوری و همه چیزهای دیگه من آسیب بزنم و یاد میگیرم که من در قالب یک گروه به عنوان یک عضو فقط قرار به بهترین شکل ممکنه طریق خودم رو انجام بدم. یا به طور مثال شاید مثلا در یه سری فلسفه های روحانی مثلا تاریک دنیا شدن یا کنج عزلت رو انتخاب کردن یا چشم پوشیدن به تمام داشته به تمام دنیا رو به عنوان یه طریق میارن و متاسفانه میبینیم که تو بخشایی هم اونها هم داره آسیب میدن. ولی برای من طریق روحانی من این میشه که آقا اوکی، من قراره دعامو داشته باشم، مراقبمو داشته باشم و قراره که در این مسیر کاوشگر هم باشم، آگاهیم رو هم افزایش بدم. ولی در این حالی که این فقط تنها و تنها تعهد من نیست، من به عنوان یه عضلنه هم تعهد دارم به حضورم در جلسات، به خدمت کردنم، به خانوادم، تو بخش کارم، تو بخش اجتماعم نی. و قراره که این بخشه گسترش پیدا کنه. برای همینه که در واقع من رو برمیگردونه به جایگاهی که به من فرصت این رو داده که زندگی رو در جریان زندگی تجربه بکنم و فقط به فقط از یک بُعد نبینم. یعنی اگه من قرار باشه بیام تو NA فقط به فقط تمام زندگی من بشه تو NA، من قرار نیستش بیام تو NA زندگی کنم، من قراره با NA به زندگی بپردازم و این دوتا تفاوت داره. پس کار کردن قدم ها یا مخصوصا تو بحث کمبود ها به من هوشیاری رو میده و آگاهی رو میده که این آگاهی و هوشیاری موجب این میشه که از بخش های دیگه از زندگی هم بتونم بهره مند بشم. در واقع میشه گفتش که از تک بعدی زندگی کردن در فقط عالم فکر که تحت تأثیر بود از تمام اعتقادات و باورهایی که از جاهای ناسالم میومد و زندگی رو فقط به فقط مادی میدید و بر مبنای خودخواهی و فقط به فقط خواست خودم و هیچ حوزه اخلاقی توش نبودش، من وارد یه مرحله جدیدی از زندگی و دنیا میشم که قبلا تجربهش نکردم. وارد منطقه میشم که
به طور مثال تو کسبم مشتری علاوه بر اینی که یک ابزاریه که میاد برای اینی که من بتونم بهش در واقع ازش کسب درآمد بکنم، این دفعه یک وسیله هم میشه برای اینه که آقا مشتری علاوه بر این که به من پول داره میده، برای من یک ارتباط ایجاد میکنه، برای من یک فرصت برای خدمت کردن، برای من یک فرصت برای اینه که روابطم رو توسعه بدم و گسترش بدم. و بعضی وقتا یواشاش به اینجا میرسیم که اگر احیانا یه مشتری هم باشم که صرفا پول رو نمیتونست به من برسونه، ولی اگه من تو این حوزه میتونم بهش خدمت بکنم، برای من یه ارزش میشه. برای همینه که تو این بخش وقتی به تعادل میرسم دیگه اون وقت با فحاشی شروع نمیکنم بیرون که آقا واسه فلان فلان شده اومده اینجا فقط بخت من گرفته، علفم کرده، دیونم کرده. تو اون بخشی که باعث میشه که زندگی در واقع صفا پیدا بکنه یا یک تجربه ای رو من بکنم که قبلا نمیتونستم تجربه کنم. یکی از بزرگترین در واقع الطافی که میشه گفتش توی برنامه به خود من شدش این بودش که فرصت این رو به من داد که من وارد حوزه‌هایی از زندگی و دنیا بشم و تجربهشون بکنم که قبلا اصلا بهشون آگاهی نداشتم و شروع بکنم به فهمیدن و درک کردن بخش‌های مختلفی از زندگی. یکی از اینها میتونه تو رابطه من با در واقع زن باشه. شاید سالیان سال زن فقط برای من یک ابزاری بوده برای برطرف کردن بخشایی از احتیاجات من. حالا وقتی که این بخش این میشه فقط به فقط تک بودی نگاه کرده، ولی حالا وقتی که به عنوان یک همراه و یک همسر میاد میشه، از تک بودی بودن در میاد و از زمانی که این به حوزه میاد تو این قسمت میشه، شروع میکنه به متناسب بودن، به هارمونی پیدا کردن، به هماهنگ بودن. برای همینه که از ناهنجاری در میاد بیرون. برای همینه که قسمت زیادی از نواقص من در اثر ناهنجاری های بود یا تکبودی بودن یا عدم در واقع تعادل یا تناسب لازم بودش. برای همین بودش که فرض مثال اگه من میشدم یه مدیر، چون حوزه معنوی و حوزه اخلاق توش نبود، فقط به فقط حوزه تخصصی رو نگاه میکردم، به قدری میخواستم منضبط و سختگیرانه باشم که مردم حالشون از مدیریت کردن من به هم میرفت و من متوجه نمیشدم که من دارم یه کار مدیریتی رو به بهترین شکل ممکنه انجام میدم و همه چیز رو دارم به درستی انجام میدم. اچه اینا حد دست من شاکر به خاطر اینکه من اونجا کار مدیریتی رو از اون حس در آورده بودم بیرون. دیگه انسان‌ها انسانیتش برای من فراموش شده بودن و برای همین بودش که تبدیل شدم به یک موجود نخراشیده نتراشیده در قالب یه مدیر که همه از دیدن من متنفر بود. امروز تو حوزه مدیریت اگه توی بخشی هستم، وقتی حوزه اخلاق و تعادل میاد و انسانیت اونها رو هم در نظر میگیرم و میدونم که مسئولیت من احترام من رو به زیر دستان خودم نفی نمی کنه، برای همینه که روابط من به یه شکلی میشه که این دفعه تو همون حوزه مدیریت دارم کارم رو به درستی انجام میدم و احترام متقابل میگیرم و همه خواهان این هستن که من تو این سمت بمونم و این کار رو بخوام ادامه بدم. باز من مجددا در انتها تشکر میکنم از همه شما که حضور داشتید، شنیدید و همه بچه‌هایی که این فرصت رو توی کارگاه یوکی به من دادن که امروز در اینجا بتونم در خدمتتون باشم. صمیمانه تشکر میکنم. یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم و اونم من فکر میکنم بعد بدم به حمید آقا و بچهای تیم کارگاهی برای بستن کارگاه. سپاسگزارم همه جا به خاطر این فرصت که من دادید.
جواد جان خیلی ممنونم. منم تشکر میکنم هم از شما هم همه دوستایی که تا آخر کارگاه حوصله کردن و توی کارگاه حضور داشتن. امیدوارم که بازم فضاهای دیگه خدماتی وجود داشته باشه و بتونیم از وجود شما و همه دوستای دیگه استفاده بکنیم. جواد جان فکر کنم یکی از بچه‌ها تلفن شما رو می‌خواستن، اگر تشریف ببرید توی قسمت حالا چیز بتونید براتون شماره تلفنتون رو بارگذاری بکنید، شاید نیاز دوستان برطرف بشه. من خواهش میکنم فریدون جان یک دقیقه از کارگاه بیشتر نمونده، من خواهش میکنم شما تشریف بیار در ارتباط با مسئولیتی که داشتی، این یک دقیقه آخر رو شما صحبت کن و کارگاه رو شما با دعای آرامش خاتمه بده.
عزیز منی حمید جان، ممنون به خاطر تجربه قشنگی در اختیار گروه قرار دادی. همه خسته نباشید. جواد عزیز ممنون که پذیرفتی و خدمت رو قبول کردی و به نحو احسن انجام دادی. ممنون از همه به خاطر حضورشون، تک تک دوستایی که مشارکت کردن، تجربیاتشون رو در اختیار گروه قرار دادن. به درد من که خیلی خورد، امروز خیلی چیزای جدیدی یاد گرفتم، خدا رو شکر میکنم. دم شما گرم، ممنون از همتون. ما هفته آینده کارگاه یه چیزی برای قدم 8 و 9 با هم تو این زمینه کارگاه بعدیمون هست و امیدوارم که تونسته باشیم اون چیزی که شاید نمیتونم بگم لازم، اون چیزی که از عهدمون برمی اومد درست انجام بده باشیم. ممنون از همگیتون. حمید جان دعای آرامشم خودت محبت کن، من میذارم دعای آرامش رو شما اتمامش کن جلسه رو.
چش برید. ممنون از این همه محبت شما. بازم تشکر میکنم از تمام کسایی که محبت کردن و این فضای کارگاهی رو ایجاد کردن. امیدوارم که باز هم همدیگر رو ببینیم. خواهش میکنم که سکوت بفرمایید. البته سکوت که میکروفونا بستن، ولی این سکوت به همون منزله این که ذهنمون رو خالی بکنیم و امیدوارشیم که خداوند تو همه مسائل خدماتی و بهبودی ما رو هدایتمون بکنه. خداوند آرامشی را بفرما تا به قدم اون چرا که نمیتوان شام خدا قوت، خدا نگهدار همگی. یا علی مدد زنده باشید.